سلام و درود خدمت دوستان ارجمند، خیلی خوشحال هستم که در جلسه پایانی در خدمتون هستیم، به ویژه و مخصوصا از همراهی دوست اندیشورم آقای دکتر سعید گرمارودی هم بهرمند و برخوردار هستم و امیدواریم که این سلسله جلسات جلساتی بوده باشه که قدری باعث تأمل بیشتر و گفتگوی انتقادی بیشتر بشه. من قبل از اینکه بخوام مقدمه بحثم رو عرض کنم، بعد از که حالا که سعید جان هم حضور دارن سلام علیکم باش داشته باشیم و اگر نکته دارید بشنویم برای شروع بحث.
خیلی ممنون امید جان، خواستم فقط سلام عرض کنم به مخاطبین و این جلسه رو هم بریم جلو به عنوان جلسه پایانی و بعد در انتهای دعوتی هم داشته باشم که دوستان حتما در قالب کامنت، در قالب پیام ها فیدبکی هم به مطالب داشته باشن اگر علاقه مند بودن. و بله دیگه سر و پا گوش هستیم که امید جان مطالب این جلسه رو بفرمایند.
خیلی ممنونم، مرسی. بله، نکته خوبی اشاره کردی دوستان، امیدوارم که ما رو محروم نکنن از نکات و ملاحظات انتقادیشون یا تکمیلیشون. این جلسه پایانی این سلسله جلسات وگرنه این بحث ها ادامه دار هست و امیدواریم که بحث بیشتری هم داشته باشیم. من یکی از دلایل و انگیزه اصلی من که باعث شد این جلسه آخر رو هم تشکیل بدم، سوای اینکه توصیه دوست خوبم سعید جان بود که جا داره بحث رو تکمیل بکنیم، این هم دلیل مضاعفی بود برای من که به نظر می رسید که نیاز بود که بحث های جلسه پیش من قدری دقیق تر بشه، با وجود اینکه جلسه پیش من که در واقع جلسه دوم رو عرض می کنم خیلی مفصل شد و قرار بود که احتمالا در دو جلسه نشر بشه، ولی خب در یک جلسه نشرش دادیم، اما باز هم جوانب دیگری داشت یا نیازمند به دقت های بیشتری بود که هم در قالب برخی نکات انتقادی از سوی دوستان و هم که خودم هم تأمل کردم به نظر رسید که لازمه که این بحث رو تکمیل کنیم در این جلسه. بنابراین در این جلسه سوای این که مرور اجمالی بر جلسه دوم خودم خواهم داشت، همون بحث را رو با دقت بیشتری توضیح بدم. همونطور که در جلسه پیش اشاره کردم و به تفصیل توضیح دادم، تلاش من این بود که به اختفای برخی از فیلسوفان که مدافع مشابهت ساختاری تجربیات دینی با تجربیات حسی بودند، سعی بکنم نشان بدم که این دوتا قدم رو تا حدی همسرنوشت هستند و همسرنوشت بودن اینها هم در عین عنایت به این بود که تفاوت‌های جدی هم با هم دارند. بنابراین اگر بخوام مدعای خودم رو خلاصه بکنم، در بحث پیش این بود که ما در تجربیات حسی با یک تجربه روبرو هستیم. این تجربه از سوی صاحب تجربه معرفتی تلقی می شود. این تجربه سرک نیست و برای صاحب تجربه، برای کسی که این تجربه رو داشته، یک حس واقعیتی، حسی شبیه تجربیات حسی در اون وجود داره. این حسی شبیه، این سنس آف ریالیتی کلید واژه مهمیه که فیلسوفان دین راجع به این حرف زدن، به همین خاطر روی این تحکید داد. و در این حال ما تفاوتهای جدی هم که داشتن برشمردیم که اینها در واقع تفاوتهای جدی هم به لحاظ محتوا دارن، اما ادعای ما این بود که به لحاظ ساختار خیلی. من شاید بهتر بود که در همون ابتدای جلسه به شکل واضح تر و صریح تر رو اشاره می کردم، هرچند به تفاریق در حین بحث هم من هم سعی جان بهش اشاره کردیم، اما این نکته رو برای شروع اشاره بکنم که ما در این سلسله جلسات فقط میخواییم از معقولیت تجربیات روحانی دینی حرف بزنیم. دفاع ما از معقولیت به معنای سطح رقیقی از جاستیفیکیشنه. بنابراین ما در این جلسات دعوی ما دفاعی حد اقلی از تجربیات دینی روحانی معنوی بود که در اونجا در پی دفاعی از معقولیت این تجربیات هستیم. معقولیت در ادبیات فیلسوفان چنین هست که شخص وقتی در باور به ایکس معقول است که هنجارهای معرفتی اصول عقلانی رو زیر پا نگذاشته. معقوله، معقول به معنای خیلی ساده کلمه. و به تعبیر باز بخوایم از منظر اخلاق و باور نگاه کنیم، اون رو نمیتونیم مستحق سرزنش بدانیم. به این معنا شخص میتونه در باور به گزاره X موجه باشه و به یک معنایی که بحث ما داریم و به معنایی که در بحث ما هست معقول باشه و دیگری به نقیضش باور داشته باشه و در اون شخص هم در اون باور خودش معقول باشه. بنابراین اون دعوی ما اینه که بگیم این افرادی که از تجربیات دینی حرف میزنن یا استناد میکنن به اون یا به گواهی های دینی، اینها خلاف اصول عقلانی عمل نکردن یا خلاف اصول اخلاق باور عمل نکردن، یا حتی اگر ما باور آوردن یا نیاوردن رو هم امر ارادی ندانیم که اون موقع نمیشه از اخلاق باور حرف زد، میتونیم بگیم که اونها در موقعیت معرفتی معقولی هستن، یک پوزیشن معقولی دارن و نمیتونیم بگیم اینها موضع یا موقعیت یا موقف نامعقولی دارن. پس این نکته مهمیه که احتمالا بسیار از اشکالات رو پاسخ بده، که چون برخی من نقدها رو میخواندم گفتن که بچه ها دارین رو اثبات میکنید و من باور ندارم، یا من استدلالی دارم، مثلا من برهان شر رو همچنان قوی میدونم. خب اون دیگه در دایره بحث ما نیست و من احتمال و من البته در قسمت آزمون پذیری باورهای دینی در این جلسه بیشتر به اون قسمت ها هم میپردازم. ما فقط از معقولیت حرف میزنیم. این نکته اول. نکته دوم این که تمام این توجیه ها به معنی خاص کلمه، نه معنای رشنالیزیشن، تمام این تلاش های عقلانی که ما داریم یک تلاش های تا اطلاع ثانوی هستن، اصطلاحا در نگاه نخستن، تا وقتی که دفیتر های دیگه، مثال های نقص، مبتلات دیگه پیدا بشه ما باید یا دست از باورهامون برداریم یا موضعمون تصحیح کنیم یا اصلاح بکنیم. و منظورم از ما کسانی هستند که از تجربیات دینی دفاع میکنن یا استناد میکنن به تجربیات دینی روحانی دیگران. بنابراین اون معقولیت خصوصیت دیگرش هم اینه که کاملا خطاپذیره و ما این شرط خطاپذیری فالیبیلیسم رو کاملا مفروض گرفتیم و ممکنه بعدا ما بفهمیم یا اون شخص صاحب تجربه صادق نبوده یا به لحاظ معرفت شناختی اختلالات روانی داشته یا قواش خوب کار نمی کرده قواش شناختیش و غیره. بنابراین باب این حک و اصلاح و حتی ردش هم کاملا باز هست برای کسانی که این باورها رو دارن. بنابراین وقتی ما از معقولیت میگیم همین معنی خیلی سبک هست و ادعای سنگین نداریم. و اگر بخوام غیر فنی صحبت کنم و میتونم حرف سعید جان هم همین هست، بخوام دوستانه بگیم اینه که واقعا ما از یک گشودگی میخوایم حرف بزنیم که من یک موضع منکرانه یا از قبل پیشاپیش مشخص که هر آنچه که غیر حسی بود، هر آنچه که یک رنگ و بوی سوپرنچرالی داشت، اینا نامعتبرم خرافه هستن، اونو نداشته باشیم. ما یه خود تلاش عقلانی داریم میکنیم که ما یک گشودگی معنوی، گشودگی دینی نسبت به این تجربیات داشته باشیم و کسانی که چنین تجربیاتی دارن. این انگیزه ماست به صورت خودمانی و اگر بخوام دوستانه بخوام این ادبیات رو به کار ببرم. من چند بار بحث‌های مختلف رو تنظیم کردم، نهایتاً به این رسیدم که اگر در قالب پاسخ به چند اشکال که بحث من مطرح شده بود که با برخی از عزیزان گفتگو داشتم بحث خودم به پیش ببرم شاید بهتر باشه. یکی از اشکالات اینطور بود که شما خیلی سریع بحث رو جلو بردید، که اومدی گفتی تجربیات حسی با تجربیات دینی خیلی شبیه هستن به لحاظ ساختار و بعد گفتی سه رکنیه، از اینکه شخصی چنین تجربه‌ای داره در تجربیات حسی چنین وضع و حالی داره که من این رو واقعی تلقی میکنم، سه رکن داره، خصوصیت دربارگی داره، داره چیزی از برای خودش حرف میزنه، پس تو تجربه دینی هم چنینه، پس عیناً همون نتیجه رو باید بگیریم. انگار خیلی سریع این اتفاق رخ داده. چرا باید چنین نتیجه‌ای رو بگیریم؟ اول اینکه من تأکید داشتم و دارم که بلاز شهودی این قضیه رخ داره میده و من نمیتونم و ما نمیتونیم به راحتی یکی رو بپذیریم اون یکی رو نپذیریم، مگر اینکه دلایل دیگه ای داشته باشیم. به تعبیر فیلسوفان ما نیاز به فرق فارقی داریم که بگیم که نه، اینجا یک فرق فارق وجود داره که بگه نه، این صحبتی که شما جبه تجربه دینی کردید آنقدر تفاوت جدی داره با اون تجربیات ادراکی دیگر مثل تجربه ادراکی حسی که دیگه این احکام کاملا متفاوتی دارن. بازم تاکید میکنم فرق فارق، نه هر فرقی یا بگن تفاوت که دارن و ما صحبت کردیم. نکته اول این که این تجربیات رو ما شهودن میتونیم بفهمیم، یعنی ما تجربه حسی رو خصوصیت معرفت بخشش رو به اعتبار ساختارش تعریف کردیم، نه به اعتبار محتواش که بگیم که چون تفاوت محتوایی دارن به کلی متفاوت هستند. و ما تجربه حسی رو به عنوان یک شاخص استاندارد در نظر گرفتیم که آدما میفهمنش و این خصوصیاتی که خصوصیات ذاتی اون هست رو برشمردیم که گفتیم خصوصیات ذاتی اونها باعث میشه که ما اینو معرفتی تلقی کنیم. این تجربیات رو سه رخ داره و شخص این رو صادق تلقی میکنه و یک ویژگی دیگری که من تو این جلسه بهش بیشتر میخوام بپردازم. ولی اشاره کردیم در جلسه پیش، حالا من ناچارم الان بازم اشاره ذکر کنم اون نکاتی که در جلسه پیش بود، اینکه تجربیات حسی اطلاعات زیاد به ما میدن، این اشکالی به خود تجربه حسی وارد نمیکنه. در واقع ما تجربیات حسی رو به اعتبار اون خصوصیات ذاتیش ادراکی تلقی کردیم و اون خصوصیات عرضیش نه. خصوصیات ذاتیش گفتیم که اینه که این واجد این سرکت هست و اون شخص صاحب تجربه اون احساس واقعی بودن رو داره. و این رو هم باز اضافه کنم، در غیاب دلایل مبطل یا انواع دفترها یا شواهد نفس میگه خب من باور من موجه هست. و ویژگی های دیگه که توی تجربه حسی هست که تفاوت داره با تجربیات دینی که مثلا اشاره کردیم که این تجربیات اطلاعات دقیقی به ما میدن یا همگانی هستند، آزمون پذیری مستمر دارن، پیش بینی پذیر هستند و غیره، به تفصیل توضیح دادیم که حتی در خود تجربیات حسی هم اگر من تجربه داشتم که همگانی نبود، من خود من جای چیزی رو دیدم و دیگران ندیدم و شاید همیشه، یعنی هیچ وقت من نتونم اثبات بکنم اون واقعی رو که دیدم، من حداقل من که میتونم بگم موجه هستم یا نزدیکان من که من اعتماد دارم، یا اطلاعات دقیق و زیاد حتی نداشته باشم، حتی توی خود تجربیات حسی و من یک فهمی پیدا کردم، یا تجربیات مخصوصا اگر این تجربیات متعارف رو گسترش بدیم نه فقط به تجربیات حسی خیلی رادیکال، به تجربیات هنری، زیبایی شناختی، خب دیدیم که اینها حتی اگر کم هم باشند، نادر الوقوع هم باشن، عمومی و همگانی هم نباشن، ما نمیتونیم بگیم این تجربیات تجربی ادراکی نیستن. در تجربه دینی هم مسئله اینه، ما بر اساس اون خصوصیات ذاتی تجربات ادراکی چه نتیجه رو گرفتیم. و نکته مهمی که من لازمه تو این جلسه بهش بپردازم اصلی است که هم ما در زندگی روزمره هم اندیشمندان هم فیلسوفان بهش استناد میکنن و عملا انجامش میدن، هم باید در نظر بگیریم و اونو به کار میبریم. همون اصل آسان باوری، فیلسوفان خیلی تاکید روی این دارن، برخی حتی گفتن این جزء اصول بدیهیه، برخی گفتن ما بدون این نمیتونیم بیاندیشیم. طبق اصل آسان باوری، باورهای ما در دادگاه عقلانیت بیگناهند مگر اثبات اتهام اونها اثبات بشه، مگر اینکه نشان داده بشه که با شواهد جدی نشان داده بشه این باورها به لحاظ معرفتی گناهکارن، متهم هستن. ما اصل رو بر اعتبار میذاریم و ما در تجربیات حسی این کار انجام میدیم، در گواهی هایی که به سخن دیگران داریم انجام میدیم، یعنی این اتکا رو داریم، یک خوشبینی معرفتی داریم، مگر اینکه البته بفهمیم که گوینده سخن یا خود من در واقع دچار اختلالی بودم یا بوده، یا بعداً دلایلی پیدا بکنم که بفهمم که نه واقعا اون موضوعی که من داشتم ازش حرف میزدم که فکر میکردم واقعی است اساساً وجود نداره. مثلا استدلال قوی دارم که اساساً خدای وجود نداره، یا دلایل خیلی قوی داریم که اصلا خدای وجود نداره. من برهان شر رو دارم که میگه اصلا بر فرض که روایت منطقیش رو قبول داشته باشیم که ضرورتا خداوند وجود نداره، یعنی نشان بده که خداوند ضرورتا وجود نداره، ممتنع وجودش. خب من میتونم نتیجه بگیرم که در واقع این تجربه خرافه است. همچنان که توی تجربه حسی ممکن کسی بگه من یه اژدهایی رو دیدم، بگه خب اصلا وجود نداره، دلیل خیلی قوی داریم که اصلا اژدهایی وجود نداره، و اون شخص مجازه که بگه من در واقع باور غلطی بوده، یا اشتباه دیدم، یا تردستی بوده، یا نمیدونم اختلالی بوده، یا هر چیز دیگه. بنابراین اصل آسان باوری را ما به طور کلی در تمام باورها پیاده میکنیم. این اصلیست که هم دیویدسون به نحو دیگری ازش استفاده میکرد، هم سوینبرن، هم نیازیست که اسم فیلسوف قلمبه سولومبر رو بیاریم، ما این کار انجام میدیم. یک راه برای این که بفهمیم که اگر این کار رو انجام ندیم چه میشه، یک تصور ساده کنیم که ما اصل و بر بیاعتباری باورهامون بذاریم، ببینیم چه اتفاقی میفته. قطعا ما به یک شکاکیت مطلق میفتیم. البته ممکنه کس یا کسانی بگن که نه، این اصل تو تجربه حسی کاراست، توی تجربه دینی کارا نیست، به این دلیل. بنابراین کسانی که مخالف هستن باید استدلال هایی بیارن که اون فرق فارق رو نشون بده، بگه واقعا ببینید اینجا دیگه کاربرد نداره، و یا استدلال بیارن که بگن هر کسی که چنین تجربیاتی داشت این در واقع اصل اون تطبیق پیدا نمیکنه. ببینید این نکته مهمیه که ما به لحاظ عقلانی مسئول هستیم. اون تیغ اوکام که تاکید داشت ما بی خودی نباید عالم رو شلوغ بکنیم، به تعبیری میشه گفت اون اصل یک اصل دولبه است، بی خودی هم نباید عالم رو خلوت کنیم. در واقع دغدغه اوکام اینه که ما نباید بار سنگینی بر دوش دلایلمون بیاریم. ببینید این که ما بگیم که سنت های بسیاری که در جوامع مختلف هست به نحوی از تجربیات دینی روحانی حرف زدن و الان هم تجربیاتی هست با روایت های مختلف، به که اینها یا در واقع به صدق اخلاقی اونها اشکال داشته یا صدق معرفتی اونها اشکال داشته، یعنی دچار اختلالات روانی بودن یا بلاز قوای شناختیشون مختل کار میکرده، یا اون سوگیری های شناختی اونها به حدی بوده که همگی اینها درگیر این سوگیری ها بودن. این خودش یک ادعای بسیار بسیار قویه و دلیل قوی میخواد. در یک تعریف ساده از عقلانیت فیلسوفان میگن و ما شهودا میفهمیم، میگن که ما عقلانیت به معنای تناسب دلیل با مدعا است، و تناسب دلیل با مدعا به یک معنا به معنای تناسب وزن دلیل با وزن مدعا هم هست البته، و من نمیتونم اینقدر راحت این ادعا رو مطرح کنم. البته به قول استرینبرگ و بسیار فیلسوفان دیگه، اگر بشه نشان داد که علل اصول این تجربیات خرافی هستن، این پرینسیپ خرافی هستن، خب دیگه میشه دست بکشیم از این معقولیت، ولی خب فعلا چنین دلیلی آورده نشده و معلوم نیست این کار شدنی باشه یا نه. این یه نکته. نکته دیگه این که وقتی ما میگیم این تجربیات معرفتی هستن یا خصوصیت ادراکی دارن یا معرفت بخش هستن، این هم خیلی مهمه که دوستان توجه کنن. بحث ما اینه که این پرینسیپل معرفت بخش هستن، در علل اصول بالقوه معرفت بخش هستن، نه این پرکتیس. ممکن در عمل، همچنان که ما در تجربه حسی هم باش مواجه هستیم، در عمل ببینم که نه، اون تلقی اولیه من که میگفت اون احساس واقعی بودن رو داشتم و میگفت این در واقع صفحه مانیتور الان روبروی من هست، بعدم بفهمم که نه، توهم بوده، اشتباه بوده. اینجا من باید دست از باورم بردارم. ولی خود این تجربه، تجربه ادراکی تلقی میشه. تجربه ادراکی به معنای این نیست که همیشه به صدق مربوط داشت باشه یا به صدق اصابت کنه. به قول فیلسوفان این واژه شاید دقیق تره، اصابت به صدق داشته باشه یا به واقع داشته باشه، ولی خصوصیت پدیدارشناختیش معرفتی بودنه. پس این هم به نظر دو مهمه که دوستان بهش توجه کنن. وقتی میگیم تجربه ادراکی، تجربیش که علل اصول لااقل برخی از این تجربیاتی اون منبع معرفتی میتونن باور صادق موجه تولید بکنن. حالا اینکه در عمل ممکنه خیلی از اینها تو زرد از آب در بیاد، غیر واقعی باشه یا به هر دلیل دیگه، خللی در اصل ادعای ما وارد نمیکنه. این خصوصیت پدیدارشناسانه وقتی منظم بشه، پیوست بشه با یا همراه بشه با اصل آسان باوری که ما عملا انجام میدیم، میتونیم به نحو معقولی بگیم که لااقل برخی از این تجربیات که فعلا شواهد جدی به سود نامعتبر بودن خود اون صدق اخلاقی و معرفتی گوینده نیست، و استدلالی هم مبنی بر ممتنع بودن تحقق اون موضوع نیست، من میتونم بگم موجه هم در این باور. بذارید این اصل آسان باوری رو صورت منطقیش رو اشاره بکنم، البته شهودن قابل فهم هست. ما قبلش اینو گفتیم، بخوایم به زبان منطقی بحثش کنیم، میتونیم اینطور بگیم اگر فاعل شناسا بیابد که او پی است، بیابد، ما همیشه دسترسی به فنومن داریم دیگه، این بیابد رو داخل گیومه بخوانیم، آنگاه اس یک توجیهی داره اونم یک توجیه در نگاه نخست، توجیه اولیه. توجیهی داره به سود چی که اوپی است. اوکی، تا اینجا که روشن. حالا ما گفتیم بیشتر جنبه پیدایش‌شناختی بود. حالا با لحاظ اصل آسان باوری یا اصل ساده باوری، اگر اس دلایل قوی، دقیق‌تر، بیشتر به سود نقیض اون در واقع او که پیاس نداشته باشد، آنگاه توجیه قطعی، قطعی معنی یقینی نگیریم، توجیه نهایی دارد که بگوید او پیاس. این خود فنی شد، عجیب و غریب شد. به زبان خیلی خیلی ساده تر اشاره کنم. تا وقتی که من دلیلی به سود نقیض ادعام، تا وقتی که دلایلی نیافتم که باور من ناموجهه یا موضوعی که دارم ازش حرف میزنم ممتنع وجود نداشته باشم، من میتونم موجه باشم. این کار ما توی تجربه حسی انجام میدیم. پس من اینجا پاسخ اون اشکال اول دادم. اینکه پاسخ من چقدر موجه یا نه کاری ندارم، امیدوارم که دوستان نقدش رو مطرح بکنم. ولی پاسخ این بود که اولا به صرف اینکه سه رکنی من نگفتم هست، نمیشه گفت ما اصل آسان باوری رو لحاظ کردیم. یعنی گفتیم تجربه وضعیت پیداشناختی رو دارم. اصل آسان باوری اینجا میاد میگه که اون توجیه اولیه به شرط ها و شروط ها پس میتونه واقعی تلقی بشه. اگر اون شرط ها و شروط ها نبود، خب دیگه واقعی نیست. شرط ها و شروط ها چه بود؟ این که من اون تجربه من با باورهای دقیق تر من، بیشتر من یا قوی تر من در تضاد و تعارض نباشه. پس این هم از این نکته. تا اینجا اگر سعید جان شما نکته هم داشتی ممنون میشم، اگر اشکالی داشتی یا وقتی دیدی من مبهم حرف زدم کمک کنی که یا روشن کنی یا ازم بخوای که من سعی کنم روشن‌تر ارزمو بیان کنم.
خواهش میکنم امید جان. خیلی کوتاه یکی دوتا نکته بگم، شاید بد نباشه. یکی تیغ اوکامو که اشاره کردی، به نظر من باور به یک امر متعالی و ترانسندنس میتونه همچنان ما رو در حیطه یگانه انگاری مونیزم نگه داره و لزوماً دوگانه نباشه که اونجا مثلا به تیغ اوکام و اینها اصلا نیاز باشه که توضیح هم داده بشه. نه، شما میتونید همچنان مونیست باشی، این باور رو هم داشته باشه. یعنی اونجا اگر کسی هم گیری داشته باشه به این شکل میشه برطرفش. حالا یه توضیح کوچیک راجع به این بحث اخیرت، بحث ادامه صحبتت، من احساس میکنم که وقتی ما میگیم با بقیه نظام فکری یک طرف باید انطباق داشته باشه که دست کم بر علیه اون نباشه، یه حالا نکته کوچیک من بگم که شاید در ادامه حرفات هم مثلا باشه، اون هم این که یک کسی که نظام باور اندیشه بر اساس ساینس داره، بر اساس نظام فیزیکی و متریالیستیک و مادی عالم داره، آیا میتونیم بگیم یک عاملی رو در کنار اینها آوردن و باور پیدا کردن به یک عامل ماورایی که نسبت لزوما برقرار نمیکنه با عالم مادی به اون معنای علمی و ساینتیفیک که ما دنیا رو توضیح میدیم، آیا این رو میشه یک تضاد فهمید؟ آیا این رو میشه یک چیزی فهمید که به قول تو ما دنبال همونجور که گفتی اگه نخونه این باور با بقیه انسجام تفکر یه نفر، این رو آیا میشه تضاد دید یا نه؟ حالا اینم یک سوال.
خیلی ممنونم از نکات خوبی که گفتی. من در واقع نکته اولت صحبت خاصی ندارم، باش موافقم، یعنی کاملا سازگار با مونیزم هست. البته میدونیم که اوکام میخواست بگه که با این تیغ، با تیغی که معرفی میکرد، با این استرش میخواست بگه که اصلا خیلی ایجابی حرف میزنه، میخواست بگه باورهای متافیزیکی رو کم کنه. من این تفسیر جدیدی ازش البته ارائه دادم ولی کاملا باهات موافقم. در خصوص سوال دومت، اینجا شخص باید ببینه که اتفاق محل نزاع همینجاست. اون تجربه که شخص داره محتواش چیه؟ داره میگه که یک چیز غیر حسی وجود داره یا یک امری که اصلا سوپرنچرال به معنای حالا عدول از مونیزم هم نیست لزوما، این امری که کاملا قابل تقلیل به امور حسی نیست، کاملا و تماما فیزیکالیست نیست. محتوای تجربه این شخص اتفاقا اینجا اینه که یه جنبه های از عالم وجود داره که در واقع کاملا در دسترس حواس مستقیم نیست. حالا اگر بک‌گراند معرفتی یک شخصی این باشه که تنها و تنها علم یا باورهای علمی میتونن معتبر باشه، یعنی فیزیکالیست 100% باشه، مشروط به اینکه استدلالای قوی به سود باورش داشته باشه و وزن اونها خیلی قوی تر باشن، ناچاره که عقلا به حکم عقل ناچاره که اون تجربهش رو خرافی بدونه. اما اتفاقی کاری که کارهای عقلی، کارکردی که کارهای عقلی و پژوهشی دارن اتفاقا همینه که ببینیم آیا اون باورهای قبلی من چقدر قوی هن و چقدر استدلال به سودش دارن، یا چقدر در واقع یک مد فکری هستن، یک عادت فکری هستن، یک زائقه فکری هستن. به هر حال فراموش نکنیم این نسبت این تجربیات یک سویه نیست، یعنی اون تجربه میتونه روی باورهای پیشین من اثر بذاره و بالعکس، کاملا خطی نیست و این پرسش خوب تو باعث شد که این رو اصلاح هم بکنم. ولی همین که شخص حتی اگر هم پوزیتیویست باشه، ولی پوزیتیویست در واقع رادیکالی نباشه، میگه من اصل رو بر تجربات حسی میذارم، اصل رو بر اعتبار تجربات حسی، اولویت رو به این باورها میدم. واقعیتش که ما هم همینطوری هستیم، این دینداران هم مثلا فیلسوفان که از تجربه دینی حرف میزنن میگن که هر کس هر چی گفت درسته، اما که من گوشودگی رو دارم، یعنی نگفتم که باورهای حسی معتبرن و فقط باورهای حسی معتبرن. اگه این فقط رو نداشته باشه، کاملا میتونیم باور جایی رو توی خزانه معرفتیش وارد بکنه، اما که اون انحصار رو داشته باشه نمیتونه، واقعا نمیتونه و مجبوره که تمرین عصب شناختی و روان شناختی ازش ارائه بده که میدن. اما محل نزاع همینجاست و من اتفاقا خیلی دوست دارم یه وقتی راجع به طبیعت گرایی و فیزیکالیسم حرف بزنیم، گفتگو داشته باشیم که واقعا استدلال اینها چیه، واقعا اصلا استدلالی دارن به سود این که فقط راجع به اون فقط استدلال دارن یا چه هست، که اتفاقا به نظر موضوع مهمی ولی ناچارم واردش نشم. خیلی متشکرم،
عالی عالی.
زنده باشید. من حالا چند نفر اشکالاتی به همین اصل آسان باوری آوردن، همین اصلی که معروف هم هست The Principle of Credulity، خیلی معروف به این دیگه همه میگنش. یک فیلسوفی به اسم مایکل مارتین اشکال جالبی مطرح میکنه، میگفت که اوکی شما اصل آسان باوری رو که مطرح میکنید، میخواد فرق فارق نشون بده، میگفت که شما اصل آسان باوری که توی تجربه حسی مطرح میکنید، ما توی تجربه حسی وقتی میبینم که این مانیتور روبروی من هست و میگم هست، واقعیتش اینه که اگر هم روبروی من نباشه میگم نیست. خب و این اصل آسان باوری هم راجع به باورهای ایجابی صدق میکنه هم باورهای سلبی. خب این بندگان خوده که خدا رو نمیبینن چی؟ خب اونا چرا نباید از ندیدن پل به نبودن چرا نباید بزنن؟ و اتفاقا موجه هم. خیلی اتفاقا کثیری از آدما نمیبینند و میتونن بگن پس نیست. یکی از اشکالاتی که مهمی که مطرح شده همینه، ولی واقعیت اینه که الان اینو کسی دیگه مطرح کردن و فقط این مایکل مارتین نگفته، کسی دیگه هم گفتن. اما واقعیت اینه که اتفاقا توی تعریف همین اصل اتفاقا تاکید شده روی باورهای ایجابی، میگن سلبی نیست. ما باز یادآوری کنیم به خودمون، ما توی باورهای ایجابی خودمون وقتی چیزی رو ایجاباً میبینم در دل اون تجربه بودن هست، فنومن ها اون تجربه هست در دل اون فنومن. اما باورهای سلبی نیاز پس زمینه معرف، پیش زمینه داره، اون بک‌گراند داره، یعنی به شرط و شروط هاست. مثال بزن، اگر من بگم سعید توی خونت رو برو نگاه کن ببین که گربت رو ببین گربت توی اتاق هست یا، تو اگر بری توی اتاق نگاه کنی و از جمله اتاق بزرگ و شلوغ پلوغی هم داشته باشی بگی گربه من نیست، نمیتونی پل بزنی بگی که چون بگی که من گربه رو ندیدم پس نیست، نمیتونی این نتیجه رو بگی. چرا میگی؟ چون نبودن نیاز بکران داره. ببینم آها، اگر من خونم اتاقم خیلی تر و تمیز بود، در واقع همه چیز روشن بود، جاش هم دقیق دقیق مشخص میکنم که اینجا یا این گربه هست یا نیست، با میتونستی بگی بله از ندیدن میشه پل زد به نبودن. اما واقعیت اینه که ما توی تجربه سلبی به لحاظ منطقی نمیتونیم چنین نتیجه رو بگیریم، کاملا وابسته است به اون بک‌گراندی که توش هستیم. و توی تجربیات دینی هم من اگر در واقع دلالی داشته باشم که بگم موضوع تجربه من موضوعیه که فیکس نیست، موضوعش موضوع حسی که نیست، موضوع صاحب شعور، صاحب اراده است، میتونم در واقع کاملا موجه باشم در باور خودم و بگم کسانم که چنین تجربیاتی ندارن خیلی در تطبیق این اصل آسان باوری بر بحث تجربه دینی ما وارد نمی کن. بنابراین تقریبا خیلی از دوستان قانع شدن که این اصل آسان باوری اتفاقا مشخصا راجع به باورهای ایجابیه. من دیدم پس هست، میشه این نتیجه رو گرفت از یافتن یا دیدن یا به نظر رسیدن به بودن به نتیجه برسم. ولی از نیافتن یا ندیدن نمیتونم به نتیجه برسم، اون باید مقدمات دیگه بهش ضمیمه بشه. این هم البته من سریع ازش میگذرم، ولی بحث جالبی میشه بیشتر دربارهش صحبت کرد. یا اشکال دیگه خود مایکل مارتین مطرح میکنه، میگه خب اگر این اصل آسان باوری لحاظ کنیم و بپذیریم، خب این همه سنت های دینی داریم، پس باید همه اینها رو هم بپذیریم، و در حالی که مشکل تعارضات جدی هست. من سعی میکنم دیگه وارد این بحث نشم، دیگه راجع به تعارضات ما جلسه پیش به تفصیل صحبت کردیم، اما بخوام خیلی سریع معرفی کنم و اشاره مختصری داشته باشم. سوینبرن میگه، والتر استیس میگه، میگه خب ما میتونیم مدعامون رو سبک کنیم، نمیخوایم همه چی از دل اینا در بیاریم، میتونیم بگیم که یک امر معنوی هست، امر روحانی وجود داره، یه خصوصیت نسبتاً مشترکی دارن. یا پاسخ جان هیک رو در نظر بگیریم که این نقش سنت ها تاثیر داره، باورهای پیشین ما تاثیر داره، اینکه اون تجربه رو چطور تفسیر بکنیم. خود جان هیک تمثیل فیل در تاریکی خودش اشاره میکنه، ذکر میکنه، میگه هم ماجرای اینکه هر کس با وجهی از اون فیلی که در تاریکی هست مواجه میشه، و تفسیری که حالا خود جان هیک داره و نتیجه میگیره که البته ما میتونیم باش موافق نباشیم چون اون کاملا پولاریست هست در هر سیستم. ولی خب این یه تفسیر پاسخه، و پاسخ دیگه کسی مثلا مثل دیویس از مرتبه گرایی دفاع میکنن، مثلا میگن که خداوند شؤون مختلفی داره، ممکن در یک سنتی چون امر طبق تعریف امری است که مطلقه و محدود نیست و به قول عرفا لا به شرط مقسمیه، به هیچ شرطی در واقع محدود نیست و میتونه در پیش کسی جنبه انسان وارگیشو نشون بده، پیش کسی دیگه جنبه در واقع نامتشخص بودنشو نشون بده، پیش کسی دیگری جنبه متشخص ولی غیر انسان وارش نشون بده و غیره. و اتفاقا در ادبیات عرفا بسیار راجع به این حرف، یعنی ما سنت عمیق و غنی داریم که راجع به این حرف زدن. ابن عربی حرف میزد، اکارت مفصل حرف میزد، ابن عربی هم که خیلی شباهت هم داره آرایش با اکارت، گفتم خداوند چند تا مرتبه داره، جنبه الوهیشه، گاد و با جی بزرگ مینوشت، یه جنبه گاد دیگه داریم، جنبه های دیگه داریم، و وقت میرسه به آدمیان جنبه های انسان وارگی میتونه پیدا کنه، و یه بخشیش هم به خاطر اون پیش زمین های معرفتی منه که خداوند با من اینطوری وارد تعامل میشه، به صورت متشخص میاد. و ما بحث غنی، یعنی سنت غنی زیادی داریم در جوامع مختلف که اینو توضیح دادن راجع به مرتبه گیری. اتفاقا بحث خیلی دلانگیزیه، ولی من واردش نمیشم. و پاسخهای دیگه که به نظرم خیلی معقول نیستن، حالا بعضی مثلا گفتن که تناقض اشکال نداره، مثلا توی امر متعالی و امر مقدس، چون امر استیس میگفت که تناقض جایی معنا داره که عالم کسرات باشه، چیزی با چیز دیگه در تعارض، عالم وحدت اصلا کسرت معنا نداره، اگر ظاهرا باشه مشکل ایجاد نمیکنه. حالا من وارد اینو نمیشم، حداقل من نمیفهممش، به همین خاطر هم میکنم که چیزی که یک کمی میفهمم حداقل بهش اشاره کنم. خب بحث مفصل راجع به همین تعارضات کنم جلسه پیش بهش پرداختیم و دیگه وارد این نمیشم. اشکال دیگه هم که مطرح میشد بحث این هست که بعضی میگفتن که این فرق فارق وجود داره بین تجربیات دینی با تجربیات حسی، و اونی که تجربیات دینی غیر عادی هست یا غیر طبیعی هست. اگرچه این بحثی من در جلسه پیش بهش اشاره کردم، اما لازم باز به این فکر کنیم غیر عادی و غیر طبیعی هست. آیا غیر عادی و غیر طبیعی به معنای اینه که در دسترس همگان نیست؟ بله بله، ما اتفاقا ادعا همین، اتفاقا ادعا همینه. مدافعین تجربیات روحانی و دینی میگن که اتفاقا تجربیات هست که در دسترس همگان نیست به خاطر خصوصیات ذاتی موضوع. موضوع ویژه است، خاصه، در واقع متفاوت جدی به لحاظ محتوایی داره با متعلقات حسی، مخصوصا تو سنت ادیان دلایل ما دلایل قابل توجهی داریم که توضیح میده که چرا این تجربیات برای همگان رخ ممکنه نده، به خاطر تأثیر گناه نخستینه، ممکنه در واقع یک ریاضت های معنوی اقتضا کنه و خیلی چیزای دیگه. و اگر این باشه، خب این اتفاقا بحث ما همینه که میخوایم بگیم که این تجربیات برای افرادی تحت شرایطی میتواند موجه باشد و برای دیگران تحت شرایطی میتونه به واسطه گواهی و شهادت اینها معتبر باشه و غیر عادی بودن و کثیر الوقوع بودن به توضیح که در جلسه پیشم آمد اختلالی در خاصیت و خصوصیت معرفتی ایجاد نمیکنه. ما تو خود تجربه حسی هم اشاره کردیم، میتونه تجربه همیشه نباشه، همیشه دم دست نباشه، ولی ما نگیم که این بیعتباره حتی تو خود تجربه حسی. نکته دیگه راجع به غیر عادی یا غیر طبیعی بودن به نظر این مهمه، چون خیلی به استناد این که غیر عادی یا غیر طبیعیه میگن که این مشمول مثلا تیغ و اوکام میشه، عجیب و غریبه، مثلا مکی میگفت خیلی از فیلسوفان این باوری عجیب و غریبه، یعنی تجربه عجیب و غریبیه. ولی واقعیت اینه که طبیعی غیر طبیعی مأنوس یا نامأنوس بودن کاملا وابسته است به زمینه، کاملا مفهوم زمینه منده. اتفاقا یک باوری میتونه، شما 200 سال پیش همین باورها کاملا طبیعی بودن، الان طبیعی نیستن. شما اون کتاب جالب همین تیلور رو بخوانید، عصر سکولار، مفصل ترجمه شده، مفصل راجع به این سیر تاریخی چه شد سکولاریسم آمد که بسیار از این اتفاقات اتفاق بود، واقعا واقعا اتفاق بود، سکولاریسم رادیکال مخصوصا. و تبیین روانشناختی و جامعه شناختی جدی هم داره و بخشش هم البته معرفتی. و اتفاقا در سنت ادیان یا کسانی که توی زمینهای دینی معنوی هستن این تجربه اصلا غیر طبیعی نیست، باش زندگی میکنن، حتی کسانی که در قرن حاضر هم هستن باش دارن زندگی میکنن، برای اونها ابدا غیر طبیعی نیست. مسئله اینه که مخالفین یا کسی قبول نداره یا معقول نبوده براش این باورها، این عدم پذیرش یا این ناموجه بودن برای اونها به هر دلیل یا علتی که هست، این تصور رو ایجاد کرده که مخاطب باید بیاد در زمین بازی من، در واقع شخص دیندار یا کسانی که در زمین بازی معنوی دارن زیست میکنن باید بیان تو زمین کسی که تو این باورها اعتقاد نداره و بگه غیر طبیعیه. ولی یه جور زورگویی معرفتیه که من به تو بگم باور تو غیر طبیعیه و نباید، تو هم موجه نیستی در باورت چون مأنوس نیست، بعد میگه من بیچاره خب برای من طبیعیه، که نه ببین اصلا طبیعی نیست، میگه خب برای تو طبیعی نیست، برای من طبیعی. بنابراین این نکته مهمی که اتفاقا اجماع حتی متفکرین انتقادی هم هست، همیشه توی یک بحثشون این اشاره رو دارن که خب مفهوم عجیب و غریب بودن کاملا وابسته است به زمینه و زمان، و این زمینه و زمان لزوما شامل عصر نمیشه ها، هم شامل عصر و زمانه به معنای وسیعش میشه، هم شامل موقعیت من میشه، هم شامل اون جماعت معرفتی من میشه، هم شامل تجربه زیستی شخصی خود من، یعنی برای من در تجربه شخصی من این امر غیر طبیعی و غیر عادی ابدا نیست. و به نظر اینم قابل توجه هست این توضیح. بله، در خصوص آزمون پذیری باز جا داشت بحثم رو دقیق تر کنم. برخی از اشکالات چنین ادعایی رو دارن یا چنین نظری رو دارن که ما توی تجربیات حسی از یک آزمون پذیری میتونیم حرف بزنیم اما توی تجربیات دینی نمیتونیم حرف بزنیم، و در واقع شما دارید یک زرنگی میکنید. کسانی که از تجربیات دینی روحانی حرف میزنن یک آزمون پذیری شلوولی به ما معرفی میکنه، میگه اینم عین اونه، بعد نتیجه گیری تو میکنه، میگه خب تو تجربه دینی هم چیزایی داریم اونجا هم هست، ولی خب بیا میخوریم رو دقیق تر بکنیم. اول اینکه ما فراموش نکنیم هم توی تجربیات حسی و هم توی تجربیات دینی دو نوع مکانیزم بازرسی داریم، بازرسی معرفتی. یکی مکانیزم‌های بازرسی معرفتی پیشینی و مکانیزم‌های بازرسی معرفتی پسین. پیشینی چیه؟ استدلال فلسفی که ما میتونیم داشته باشیم، استدلالی که یا حتی پژوهش تجربی که داشته باشیم که نشان بده که، برای مثال استدلال برهان شر نشان بده که اساساً وجود خداوند ممتنع از روایت منطقیش. خب اگر کسی از قبل این استدلال واقعا موجه باشه، خب هر کسی چه این ادعایی داشته باشه باید بگیم که این در واقع تجربهش خرافیه. همچنان که اگر ما بگیم که من یک پرنده چهار سر دیدم و ما بگیم خب دلیل قوی تجربی داریم که نیست این طور چیزی، نیاز به قطعیت هم نیست، حداقل تو عالم تجربهشون ادعای سبکی هم میتونیم داشته باشیم، شخص میتونه بگه آها پس من اشتباه دیدم. پس یا بحث این ممتنع الوجود بودن یا احتمال ضعیف داشتن اون تحقق اون موضوعه که میتونیم به صورت پیشینی با تجربه تجربی یا فلسفی نشان بدیم، که فعلا حالا خدا شکر یا متاسفانه این ممتنع بودن این موضوعات ماورایی حداقل اثبات نشده، حداقل این معرکه آرا همچنان بین فیلسوفان هست و حتی روایت قوی برهانشتر هم معمولا روایت قرینه گرایانه حرف میزنن که باز نمیگه ممتنعه و اون موقع ما باید جمع و تفریق زنون کنیم بگیم، یعنی اختلالی تو بحث ما ایجاد نمیکنه. یا باز مکانیزم های بازرسی پیشینی، اینکه من از قبل میگم که حواسم باشه ادعاهای ناسازگاری جدی داشت، یا با تصور من از امر الوهی ناسازگاری داشت، یعنی ما یک تصور اجمالی هم که حاصل در واقع زیست ما در جامعه است، سنت ماست یا هر چیز دیگری داریم، که اگر قرار باشه تجربه دینی قدسی رخ بده اون تجربه نتیجهش نباید این باشه برم آدم کشی کنم. برای مثال گفتی تجربه خیرخواهانه از قدسی حداقل طبق تعریف اینه، خب اینا یک ملاک های پیشینی ما میده، یه فیلترهای پیشینی ما داره. و فیلترهای پسینی ما بیایم اینها رو واقعا بررسی کنیم با باورهای دیگه خودم یا شواهدی که بعدا میخواد پیدا بشه، و اون شواهد رو اگر ما ببینیم مبطلن، یعنی واقعا ناقضهای قابل اعتنایی هستن، من ناچارم یا دست از باور بردم یا به حک و اصلاحش دست بزنم، یا گواهی دیگران به صورت پسینی ببینیم آها نه اینطور نیست، یا شواهد تجربی عقلی یا تجربی اصلش عقلی بیاد که نه من در این موقعیت معرفتی خوبی نبودم، بعدا فهمیدم که توی قصده من پیش از اون اتفاقات یک داروی روانگردان ریختن. خب اینها مکانیزم بازرسیه. دیگر اینکه ما در جلسه پیشم بهش اشاره کرده بودیم، البته اگر اون سخنان اون شخص برای دیگران منبع الهام باشه، واقعا اینا رو ما نمیتونیم جدی نگیریم، ما تجربیاتی داریم منبع الهام های جدی هست، یا اون افراد به عنوان الگو و سرمشق در جامعه خودشون معرفی میشن حتی برای افراد غیر دیندار، که این افراد زیست اونها دستمایه تقلیده، تقلید معنای مثبت بحث مفصلی راجع به همین الگو و الگو برداری از قدیسان اخلاقی، قدیسان معنوی هست که اتفاقا بنا داری من و سید راجع به مفصل صحبت میکنیم، یا اینکه خود اون شخص بعد از این تجربیات یک آرامش روانی، یک پارچگی شخصیتی، انگیزه قوی برای اخلاقی زیستن داشته باشه. ببین اینها ملاک هایی است، اگر غیر از اینها باشه ما میتونیم شک کنیم دیگه، یا در واقع همون سنت یا مراجع دینی، هر چیزی اون تجربیات دین معنوی روحانی از اون سنت های شناخته شده دینی روحانی فاصله بگیرن، کم کم در اون تجربات میتونیم تردید کنیم. ما البته حواستون باشه ما اینو تو علمم انجام میدیم، ما یک باور علمی یا یک ایده جدیدی خیلی با اون سنتش در تضاد به آشکار باشه، در با پاره مواردی در پاره موارد تو پرانتز میگم ناچاریم که از اون باور قبلی دست بکشیم، میگم در پاره موارد چون خیلی وقت دست نمیکشیم و نباید بکشیم، حالا بحث جالبی توی پارادایمای علمی که حالا واردش نمیشن. بنابراین ما یک سری معیارهای عملی داریم، اینو مثلا به بحث مفصلش و وین رایت فیلسوف مهمی هم هست راجع به همین الگو بودن این صاحبان تجربیات، مؤثر بودن و گرم بودن حرفهای اینان، تأثیری که خود این تجربه روی خودشون گذاشته روی دیگران داره مفصل حرف داره، و تأثیری که توی شکوفایی اخلاقی آدم ها داشته. حالا ممکنه کسی بگه خب این ادیان عمدن کارنامه سیاه هم داشتن، اینم اتفاقا مهمه که ما اینم بحثمون دقیق کنیم، ما گفتیم این تجربیات خطا پذیرند، این نگفتیم که کاملا، اول اینکه تجربیات باید ببینیم ترکیب اینها با باورهای دیگه که ما داریم چه میشه، آیا این خشونت یا این کارنامه سیاه اجتماعی که البته من معتقدم کارنامه سیاه اجتماعی در همه جا بوده ابدا نظر نیست، ولی لااقل میتونیم ببینیم کارنامه سیاه هم زیاد داشتیم، شما کتاب تاریخ حالا اینجا سرم هست، کتاب تاریخ اخلاقی تا انسانیت در قرن 20 بخوانید، ترجمه آقای خشایار دهیمی، چه اتفاقات ناگواری که رخ داد که البته همش هم دینی نیست، باید ببینیم که چقدر خصوصیت ذاتی این تجربیات بوده. ببین شما و اگر بود ما نباید بپذیریم دیگه، ما که تعارف که نداریم، شما اگه کسی تجربه ای داشت خروجیش این بود، یا خودش شخص صاحب تجربه این شما ببینید خشونت به ورزید، خشونت ناموجه خواهد تندیگی چون خشونت هم بحث راجع بشته، یا از آدم ها آدمی بهتری نساخت، بهترم باز اینم مهمه که اینا تحلیل کنیم، اون نقش باورها، اون نظام اعتقادی که افراد دارن. پس ما میتونیم اولا از آزمون پذیرش حرف بزنیم، نمیشه بگیم آزمون پذیری نداره، این است. اما میتونیم بگیم که آزمون پذیری متفاوت هست در جنبه هایی. اونم چرا میتونیم بگیم؟ اتفاقا به اقتضای عقلانیت. چرا؟ چون که اتفاقا عقلانیت از من میخواد که نحوه داوریم رو متناسب با موضوع بسنجم. اینو بحثای جالبی هم راجع به موضوع شده و ما خودمونم انجام میدیم، توی تجربه حسی هم انجام میدیم. من برای اینکه بفهم سعدی در قرن هفتم زیست میکرده که نمیگم استدلال عقلی بیارم میگم هست یا نیست، اینو باید روانشناسی خودش رو داره. یعنی در این حال که از تجربه حسیم استفاده میکنم، به میزانی که موضوع متفاوت میشه، درسته باز تقلم روی حسه، باز یک کمی نحوه آزمونم رو تغییر میدم. باور تاریخی یک نوع میسنجم، باورهای عقلی فلسفی رو با باورهای تجربی صرفا نمیرم بسنجم، باورهای تجربی رو صرفا با باور فلسفی نمیتونم بسنجم که مغز چطور کار میکنه، من که نمیتونم استدلال بیارم. و همچنین سایر قلمروها توی حوزه معرفت حسی. یعنی ما حتی تو قلمرو حس هم یک ترازوی واحد داریم که آزمون پذیریه، که مشترک هم هست، چون قلمروهای مختلف تجربیات حسی ما در حسی بودنشون مشترکن، ولی باز به میزان که یه خورده اون متعلق اون تجربه حسی متفاوت میشه، نحوه داوریمون هم متفاوت میشه دیگه. و اینو تو انواع کتاب روش شناسی تحقیق در علوم انسانی میبینید. یعنی این تحقیق رو میکنن که نحوه ارزیابی هر ادعا رو با چطور انجام بدید و مغالطه است اصلا دیگه. شما ادعای تجربی دارید، من میخوام با استدلال فلسفی ردش کنم یا اثبات کنم یا بلعکس. یا ادعای تاریخی دارید، برخی چیزها رو مثلا میگن گوانسیه، باید بری ببینی تاریخیه، بعضی در واقع سیتنسینگ که باید بشینی فکر کنی مثلا عقلیه، بعضیش گوان است که، یعنی هر کدوم از اینا میگن شما مدل خاص خودش رو. حالا می توی باورهای دینی به قول وینرایت میخوندن، بحث جالبی میکرد، به نظرم جالب بود. میگفت که پیش بینی پذیری که یکی از خصوصیات مهم ساینسه، توی باورهای دینی کاربرد نداره، چون پیش بینی پذیری اقتضای موضوع فیکسه و من نمیتونم با این خصوصیت پیش بینی پذیری برم به سراغ ارزیابی باورهای دینی. پس چه کنم؟ ویژگی دیگر رو در نظر بگیرم، همین خصوصیاتی که گفتیم، این بیشتر به موضوع میخوره. در واقع تناسب نحوه ارزیابی ما با موضوع بسیار مهمه. من اگر به شما بگم سعید جان شما تو خونت ببین آیا اون موش اومده یا نه، همش مثالی موش و گربه دارم میزنم، و شما بری خونت رو بگردی باز نباشه، به راحتی نمیتونی نتیجه رو بگی. میگم من چون موضوع من موضوعی که حرکت داره، من تو نمیتونی بگی که من صرف این که تو اتاق شلوغ پلوغم ندیدمش پس نیست. ولی من میتونم بگم که برو تلویزیون تو ببین هست یا نیست. یعنی تو میتونی ببین تلویزیون معمولا کجاست، رو دیوار نبود دیگه نیست دیگه. بنابراین اینم مهمه و اتفاقا جز اصول عقلانیته که ما از منطق عدول نکردیم توی تجربه دینی. ما اون منطق آزمون پذیریمون رو داریم، اما از منطقی به منطق دیگه البته عدول میکنیم. بله اشکال نداره، ما همیشه این کار رو انجام میدیم، ما از منطقی به منطق دیگه حرکت میکنیم. یک منطق البته عام داریم که آزمون پذیریه، اما متناسب با این موضوع میکار انجام میده. برخی شما تو جلسات پیش اشاره کردیم، الان برخی شما اشاره کردیم، مکانیزمی بازرسی پیشینی داریم، پسینی داریم، گواهی. خود اون سنت های دینیمون ما کمک میکنن که بگیم تجربیات معمولا کدوماش از آدم و آدمی بهتری ساخته، کدومان کمتر ساخته، نقش باورها چی هست، چقدرش به باورها مربوطه، چقدرش به اون تجربیات مربوطه و و و و و به اینجا برسیم که بازم یادمون باشه که این تجربیات خطا پذیر هم هستن. یعنی ممکنه بعدا خطا ازم در بیاد، ادعایی که نداریم. ما داریم میگیم اینا علل اصول معرفت بخشن و در غیاب شواهد مبطل و با لحاظ این مکانیزم‌های بازرسی پیشینی و پسینی میتونیم بگیم یک توجیه تعطیل ثانوی دارن. حالا بعدا اگه نتیجه دیگه برسیم میگیم خب پس این خرافه بوده که ما این کار رو انجام میدیم یا حداقل در قدم روی دیگه انجام میدیم. من دیگه خیلی دیگه وارد بحث زیاد کرد نوشته بودم راجع به نحوه آزمون پذیری، ولی ناچارم که بگذرم، احتمالاً توی قسمت پرسش و پاسخ بهش بپردازیم. من یه اشکال دیگه هم بهش بپردازم، ولی دیگه قول میدم همینجا بحثمو دیگه خیلی تفصیل ندم، اونجا ببندم. اما تبیین عصب شناسانه و روان شناسانه رو چه کنیم؟ اینها چیکار کنیم؟ یعنی ما برای تنوع این تجربیات تمرین عصب شناختی داریم و اینها واقعا ضعیف کرده. کانت یه زمانی میگفت که از زمانی که روانشناسی داره پیشرفت میکنه به همون میزان هم اخلاق داره ضعیف میشه. تازه زمان کانت اونقدر روانشناسی پیشرفت نکرده. گویی آدم تحلیل آدم ها رو و موضع آدم ها رو بیشتر به سمت اون علت های زیست شناختی، علت های عصب شناختی، جامعه شناختی میبره و کم کم انگار این نتیجه رو لااقل به لحاظ روان شناختی برای ما میاره که خب همینه، من با تو فقط همین نکنه همین باشه فقط. ما قبلا در ابتدای جلسه اول اشاره کردم اون بحث کلاه خدا رو که مایکل پرسینگر مطرح کرد. فیلسوف نیاز نیست حالا این همین کلاه خدا رو مطرح کنیم، پژوهش های زیادی شده دا سعیجان بهتر میدونیم که با تحریک بخشی از قسمت قدامی مغز نشان دادن که در واقع آدم ها دچار تجربیات معنوی روحانی دقیقا این همون تجربیاتی میشن که توی سنت های دینی هست، یا مصرف برخی از مواد مخدر LSD ها اینا خیلی تجربه مشابهی گزارش شده. اینو باید چیکار کنیم؟ چطور بفهمیم؟ ما برای هر تجربه دینی به راحتی میتونیم تجربیات زیست شناختی و عصب شناختیشو نشان بدیم، اما آیا واقعا نتیجه که مخالفین تجربیات دینی معنوی روحانی دنبالش هستن رو بهش میرسه این تبیین ها؟ پاسخ من لااقل به اختفای دیگر فیلسوفان و استدلالی که عرض خواهم کرد منفیه. ببینید اولا به قول آخوندا این نقد نقد مشترک الوروده، یعنی هم شامل تجربیات حسی میشه هم تجربیات دینی معنوی میشه، یعنی فقط اختصاص به این قلم رو نداره. شما هر تجربه حسی داشته باشید میتونید دقیقا نشان بدید که این تصویری که روبروی تو هست حاصل انعکاس این پرتوهای نوری هست که به چشم تو، بعد به شبکه چشمت، بعد اون پیام به مغز میرسه و بعد نهایتا این تصویر که روبروی تو هست و در ذهن و ضمیرت نقش ببنده. خب آیا ما از این نتیجه میگیریم که این تجربیات خرافی هستند، تجربیات حسی ما؟ آیا ما اگه تجربه روانشناختی کنیم انواع اعمال و رفتارمون رو نشان میده که این انواع تجربه حسی، بویایی، شنوایی، لامسه، چشایی، بینایی، همه اینا خرافیه؟ نه، ما داریم مکانیزمش رو میدیم. بنابراین این خیلی مهمه که مثلا برخی هم تحت عنوان خلط علت و دلیل مطرحش میکنن که علت یک چیز لزوما دلیل اون نیست. من دارم مکانیزم طبیعی اون رو معرفی میکنم. و در تجربیات دینی هم آیا صاحبان تجربه دینی یا فیلسوفانی که از این تجربه دینی حرف میزنن معتقدن که اگر تجربه دینی بخواد رخ بده به ضروره بایستی این مکانیزم های طبیعی از کار بیفته؟ حتی من فیلسوف عاقل رو نمیشناسم که چنین حرفی زده باشه، حالا اگر فیلسوف عاقل هم معنا دار باشه یا فیلسوف غیر عاقل، در واقع فیلسوف عاقل معنا داره، لااقل من ندیدم. بنابراین شخص میتونه بگه که نه، من تجربه دینی و معنوی من اتفاقا از طریق این مکانیزم ها عمل میکنه. آلستون، وینرایت و خیلی از فیلسوفای دیگه خیلی بحثی جالبی دارن. اتفاقا ما دلایل درون دینی هم میتونیم به صورتش بیاریم، هم دلایل برون دینی و هم درون دینی. اول دلایل برون دینی اینه که به لحاظ فلسفی ما کسی بگه چه این تجرباتی داریم، کسی مدعی نیست که این مکانیزم دخالت نکنه و ما توی تجربه هستی هم این دخل و تصرفات رو داریم. و دیگر این که ما اتفاقا به لحاظ درون دینی، یا اینجا دین رو دوستان به معنی موسطه شامل سنت های معنوی هم در نظر بگیر یا تجربیات معنوی مدرنش هم در نظر، ما دلایل درون دینی هم داریم. ما در دلایل درون دینیمون، حالا دین رو معنی موسطه میشه در نظر گرفت، دلایلی داریم که نشون میده که موضوع تجربه ما، موضوع این تجربات دینی که خداوند باشه، میتونه دلایلی داشته باشه که بخواد از این طریق باوری در ذهن من اتفاق ایجاد بکنه. اینکه من از ترس نبود آن پدر آسمانی بخوام پناه بیارم به خداوند، اتفاقا میتونه کاملا یک دلیل درون دینی باشه که خداوند از این مکانیزم روانشناختی فرویدی بخواد این باور رو در ذهن و ضمیر من ایجاد کنه. ما دلایل درون دینی داریم که میتونیم نشان بدیم که اتفاقا به خاطر ترس خدا میخواد به من یاد بده که تو فقیری، تو ضعیفی، من قویم، و از این طریق تولید باور کنم. دوستان توجه داشته باشن، ما داریم از معقولیت حرف میزنیم، ما کسی احتمال ممکنه اشکال کنه. بگید خب اول برادری تو اثبات کن، بعد ادعای ارث کن، چون دلیل درون دینی آوردی. من میخوام اینکه سنت های دینی شواهدی دارن که اتفاقا اینو خوب توضیح میده به خاطر موضوعشون. اینا هم بر نظر نخواهیم بگیریم، قرار نیست که در تجربه دینی و معنوی اتفاقات رخ نده، و باید ببینیم که این تجربیات معنوی دینی که افراد در سنت های دینی دارن همون تأثیر رو داره روی شخص که LSD ها دارن، یعنی کسی که مواد داری روانگردان مثلا مصرف میکنه بعدن به یک پارچگی شخصیتی، یک تیپ خاطری به لحاظ اخلاقی رشد داره، الگو میشه برای دیگران و بعد حرفاش حکمت آموزه برای خودش، برای دیگران، برای هنرمندان، و حالا هنرمندان ترکیب دارن، و اینکه از اون شخص بهتری میسازه یا نه. توجه کنید اگر چنین باشه شاید این استدلال جدی باشه و ظاهرا اینطور نیست، یعنی این چنین تجربیات اتفاق به فروپاشی شخصیتی یا جسمی روانی منجر میشه یا به اون سمت داره میره، و ما توی سنت دینی عموما اینو نداریم، و اونایی که داریم خب میتونیم شک کنیم این تجربیاتی که چنین هستن. و فراموش نکنیم که اتفاقا توی سنت های دینی و عرفانی و معنوی تاکید میشه روی یک سری اعمال خاصی، ورزش های خاصی که البته بعد اون قسمت قدامی مغز رو تحریک میکنه، بحثی که نیوبرگ داره همین داره میگه دیگه، اتفاقا که اتفاقی قسمت های داره تحریک میکنه که این باعث تولید باور میشه، و اینا کاملا با هم سازگارن. این تهدید برای ادراکی بودن تجربه دینی معنوی محسوب نمیشه. و من یک نکته در پایان اشاره بکنم که البته باید اون قسمت طبیعی غیر طبیعی بودن بهش اشاره میکردم که فراموش کردم. تمام بحث ما و محل نزاع ما این هست که این باورهایی که به نظر غیر طبیعی میان برای کسانی آیا ناموجه هم یا موجه هم؟ بنابراین اگه کسی یا منتقدی بیاد بگه که نه موجه نیست، این که پاسخ نیست، این زورگوییه. اتفاقا دعوا همینه، چون من میبینم بسیار از عزیزان که مخالفت میکنن، چه فیلسوفان بین المللی چه روشنفکران وطنی و برخی اندیشمند داخلی، خب تاکید روی این دارن که این غیر طبیعیه و این با فیزیک، این با طبیعت گرایی نمیسازه. خب نسازه، بحث همینه. آیا باید، شما چرا میگی با نمیسازه؟ و من دیدم، یعنی من تو برخی از مباحث و بحثی که مخصوصا اخیراً مطرح شده که خیلی روی این مانور داده میشه که ببینید این هر تجربه رخ داد این قسمت مغز تحریک شده، اون قسمت مغز تحریک شده، بیخودی بحثی چیز نکنید، همش طبیعیه. و بعد جاهایی هم که این توان تبیین کنندگی وجود نداره یا اصلا آسان باوری نمیبینن که نمیتونن باش کاری کنن، بلکه میگن خب باشه، ما نهایتا باز نباید بپذیریم. چرا؟ چون که با اصول طبیعتگرایی ناسازگاره، طبیعتگرایی مبنای ماست. خب سوال همینه، شما طبیعتگرایی متافیزیکی رو مبنا گذاشتی، اشکال نداره طبیعتگرایی روش شناختی رو بذار، کسی که با این مشکل نداره. طبیعتگرایی متافیزیکی یا هستی شناسانی ادعای فلسفیه، این ادعای علمی نیست که، چون خودشه که علم که نمیتونه اثباتش کنه. یک ادعای فلسفی اینه که هر باوری که ما داریم فقط و فقط تنها به محک تجربه حسی باید در از اون آزمون در بیاد، از اون سنجی رد بشه، اگر رد شد معتبره. خب یه ادعای فلسفی خودش اولا خودشکنه، چون با تجربه حسی نمیشه ادعا رو چیز کرد، بررسی کرد، و باید استدلال فلسفی ببینیم چقدر موجهه، و میبینیم که نداره، خودش رو نقض میکنه، خودش نمیتونه با حس مشخصا در محک حس در بیاد. و دوم که اساسا محل بس همینجاست، بس اینه که کسایی که تجربیاتی دارن میبینن که طبق بحثی که ما داشتیم، مشابهتی یا مسانختی با ساختارهای تجربه حسی یا قلمروهای آشنای معرفتی دیگر، حالا مثل تجربیات زیبایی شناختی و غیره داره، میتونم بگم اینو دیگه واقعا معنوی تلقی کنم یا نه. و کسی بگه که نه این با طبیعت‌گرایی ناسازگاره، که این شاه بیت و شاه کلید خیلی بحثای مخالفینه، این مصادره به مطلوب کرده، دعوا سر اینو مبنا گرفته، و اینو اتفاقی مهمه که ما به این توجه جدی داشته باشیم و این هم توجه کنیم. حالا روزه بخونیم، جلسه آخره کمی نصیحت هم داشته باشیم، بد نیست. اینکه به این هم توجه کنیم که واقعا ما هر کاری کنیم ذهن و ضمیر و روان ما بیشتر به سمت تبیین های حسیه، مخصوصا در این 100 سال 200 سال اخیر مخصوصا، و یک کوشش عقلانی یا یک گشودگی یا یک تواضع معرفتی هم میخواد. این البته رو شامل هم هر دو طیف هست، یعنی چه کسانی که از اعتبار تجربه دین دفاع میکنن، چون اونایی که مخالفن. ولی توی این موضوع اتفاقا بیشتر، حتی اگر این باور کاملا موجه باشه، یک وظیفه اخلاقی معرفتی هم به عهده ما هست، به دوش ما هست، چون میدانیم که ما هر کاری کنیم سریع دست به دامن تجربه حسی و علم ساینس میشیم، که معقول هم هست و درست هم هست، به صورت پیشفرض یک سوگیری، یک بایاس داریم که هر باوری که تا حدی بخواد فاصله بگیره از این منظومه فکری ما، سعی می‌کنیم تردش کنیم. این هم حالا یک توصیه دوستانه است که البته میشه بحث فنیش رو کرد تحت عنوان فضائل فکری، که وقتی من در جایی هستم موقعیت من بیشتر روی یک باور خاصی متمرکز هست، لازمه که من یه قدری فاصله بگیرم. حتی تبیین فوکویی هم میشه آورد، قدرت متمرکزی وجود داره که من اتفاقا نیاز دارم نقد قدرت کنم. یکی از کاری که نقد قدرت ایجاد میکنه اینه که الان نقد قدرت ساینس به این معناست، به معنای نه تهدید، به معنای اینکه قلمرو شناسی کنم. شاید چیزای دیگه هم راست بگن، شاید اونا تا حدی موجه باشه، شاید تا حدی موجه باشه، ما باب اینو نبندیم. و به نظرم ساده سازی این موضوع تحت عنوان که این طبیعیه، شما هر چی بگی من تو مغز نشونش میدم، تو جامعه نشونش میدم، نمیتونم، با اصول طبیعت گرایی ناسازگاره، این پاسخ نیست. و با یک سوال هم میتونم بحث رو، در واقع این قسمت بحثم رو لاغر اگر سعید جان صحبت داره بشنویم، ختم کنم. و این که خوبه که ما این پرسش رو از مدافعین طبیعت گرایی رادیکال بپرسیم، اگر چه شود، این پرسش پرسش فلسفی، اگر چه شود شما میگویید تحت این شرایط باور دینی موجه یا تجربه دینی موجه؟ ببینید این پرسش مهمه، اونها باید نشون بدن. مگه ما از ابطال گرایی حرف نمیزنیم؟ حالا نمیگم ابطال گرایی که تنین پاپری داشته باشه، مگه از آزمون پذیری حرف نمیزنیم؟ خب یا اگر دیگه، در چه جهان ممکن شما این پذیری؟ آیا اصلا میتونید؟ چون نهایتا یا ممکنه به چند تا باور جزمی برسم. یک طبیعتگرای رادیکال اگر چه شود میگه بله، من اینجا میتونم بگم باور دینی موجه. میخواد بگه اگر به شکار حس در اومد، این که دست ما نیست، محل نزاعی که باورها قرار نیست که تحت شکار حس ملموس واقعی متعارف در بیاد، اگه بگه برای همه رخ بده، راجبنا حرف زدیم، دعوا اتفاقا سر همینه، یه سری تجربه هست که برای همه رخ نمیده. اگر چه شود شما میگید؟ و این به نظرم جای تأمل جدی داره.
خیلی ممنونم جان، به نظرم خیلی خیلی بحث خوبی بود، یعنی برای جلسه پایانی نکاتی واقعا به بحث اضافه شد و یه سری سوالاتی هم که حتی برای افراد ممکنه پیش نیومده باشه، چون خود مطرح کردی، اشاره کردی، و خیلی از اینا ممکنه که برای افراد پیش اومده باشه. به نظرم خیلی جالب بود. حالا که بحثی هم از مجری های این برنامه های آنلاین هم شنیدم که خودشون حالا اهل مثلا دانشگاه اینا هستن، به مهمون میگه که من خیلی برای من این استدلالای تو متقاعد کننده است، منتها من با اینا راحت متقاعد میشم، بعدا ممکنه کسای دیگه باشن راحت متقاعد نشن. شده داستان من به نظرم خیلی تا حد بسیار زیادی بحث شما متقاعد کننده میاد و از دست کم جای زیادی وجود داره که آدم احساس میکنه آره دیگه خب درسته این بحث، و من احساسم این بود، منتها باز همون بحث که ممکنه کسان دیگری دوباره، و اصلا دلیل گفتگو هم همینه دیگه، کسان دیگری هم سوالاتی رو مطرح بکنن، البته برخی از اونها هم تو خودت پیشا پیش راجبشون بحث کردی که خیلی جالب. این نکته آخر، حالا من چند تا نکته رو میگم و اگه جایم سوالی بود میپرسم همونجا شما جواب بدی و بعد میرم سوال بعدیم. همین نکته آخرت که مطرح کردی که اگر چه بشود افرادی که خیلی فرض کنیم نگاه ساینتیفیک دارند یار میشن با این نگاه، با این تجربه، و من فکر میکنم که همون مکانیزم، همون متد، همون نگاهی که در علم وجود داره، به قول تو پیشبینی وزیری، متد علمی و بقیه، اگر اینجا بتونه به همون شکل اپلاید بشه، پیاده بشه، اون وقت مثلا یعنی ما بتونیم پیشبینی بکنیم. جالبه که یه پژوهشی انجام شد به عنوان پژوهش دعای بزرگ فکر میکنم عنوانش، و اینا میخواستم اینه که دعا یا اثر میذاره در کسانی که بیمار هستن، در تخت بیمارستان ها دراز کشیدن که اونها بهتر بشن. یعنی حالا بماند که توی کانتکست دینی ما میگیم هزار تا شرایط داره، دعا باید اینطور باشه، ولی افرادی بودن که غریبه بودن نسبت به این بیماران، و یه تعدادی هم بودن، و اینها یه گروه کنترل بوده از بیماران، یه گروه آزمایش شونده، و برای اونهایی که در واقع دعا شده براشون، یعنی اون گروه آزمایش شونده خواستن ببینن که حالشون بهتر شده یا نه، برای گروه دیگر که دعا براشون نشده اونا هم همینطور خواستن ببینن حالشون بهتر شده یا نه. و در واقع نتیجه پژوهش نشون داده که نه، هیچ تغییری نداره، تفاوتی نداشتن این دو گروه. یه گروه سومی هم بوده که به اونها گفتند که ما میخوایم برای شما دعا بکنیم و حال اونا بدتر شد، به خاطر اینکه یه ارتباطی هم با اونا بوده، مثلا ممکن دلیلشون باشه که من چرا اینو میخوام برای ما دعا بکنم، اینقدر حال ما خرابه، و اون باعث شده که حالشون حتی بدتر هم شد. البته برای اون گروه دعا هم کرده بود. یه پژوهشی مثل این، ببین مایندست رو به ما نشون میده. مایندست این است که باید بتواند اون تجربه دینی، اون امر الوهی بیا تو چارچوب‌های مکانیکی قرار بگیرد که من اگر مثلا این اهرم رو کشیدم اون عمل بکنه، و بعد من میگم آها یک نظامی پس بنابراین هست، مکانیکی به نظر من، به کلام من، که این داره اثر میکنه، این دکمه رو میزنی اون میشه، دعا میکنی اثر میزنه. پژوهش رو ببینید، دعا اثر نذاش. بنابراین نظر من میاد که باید در اون نظام مکانیکی بگنجد تا یک نفر که کاملا مادیگراست بخواد بگه که بله این نظام میگنجه، که به قول تو که خیلی از بحثای تو ناظر بر این بود که نه، این روش شناسی خودش رو داره، نوع تجربی خودش رو داره، ممکنه برای کسی اصلا جذابیت نداشته باشه این هیته، حتی اون تجربه هم بکنه و همچنان جذابیت براش پیدا نکنه. به نظر میرسه یک عامل یا عنصر انتخابی اینجا وجود داره که فرد انتخاب میکنه که من به این هیته توجه میکنم و اون هیته رو سعی میکنم رشد بدم و بهش توجه بکنم. تفاوت بین این دو به نظر من میاد در کسانی که خودشون رو بیشتر سمت دیندار و معنوی میدونن و کسانی که کمتر به اون، نه به اون وجه گرایش داره. من این رو اینجوری میبینم. حالا راجع به این اگه نکته ای داری بگو، چون من نکته باز چند تایی دارم.
خیلی ممنونم، اگر موافق باشیم یک توضیحاتی درباره نکته اخیرت بدم. درسته، همینطوره. تو در واقع حرفت اینه که حالا که پارادایم اینه، اون شما در واقع از زبان اون شخصی که من سال ازش این پرسیدم که باشه بیا توی این سیستم و جلو بریم، من اولا ادعام رو خفیف مطرح میکنم، یعنی ممکنه تجربیات یا مکانیزم های علمی هم بشه سراغ گرفت که لااقل بگن نشانه این افراد سلامتیشون، سلامت اخلاقیشون، نمیدونم اتفاقاتی که در مغزشون رخ میده و غیره، و یا تا حدی پیشبینی پذیری باعث بشه که اون شخصی که خیلی دغدغه علم رو داره اون رو به آستانه باورهای دینی معنوی بکشانه، که خب این فبحال مراد چه خوب، چه خدا رو شکر. و البته بحثم به خاطر گفتم حداقلی، و اگر نشد چه، یعنی به هر حال آیا باید آدمیان این همه صبر بکنن ببینن که علم تا چقدر جلو میره؟ اگر بشه خب خیلی خوبه. این نکته. نکته دوم این که تمام این تربین های زیست شناختی، روان شناختی، من بخوام از زبان در واقع فیلسوفی که تو اون فضا هست به اون نمای از به نمایندگی اونها حرف بزنم، اینها ممکنه بگن که تمام اینها در واقع پدیدار شناسیه، فقط اون سه رکن رو داره، سنس آف ریالیتی هم داره، اما واقعیتش چی؟ اصلا شما همه رو نشون بده، مثلا نشون بده که چه میدونم تأثیر مثبتی روش داره، کاملا میگه پلاسیبوز افکت، نمیدونم تلقینه، تأثیر دارونماس، یا چیزهای شبیه اثر انتظار، یا هزار یک تبیین زیست‌شناختی دیگه. در واقع اون از این جهت بحث‌های راجع به تجربه ادراکی و فلسفی از این جهت مهمه که در واقع اینها معتقدن که ما به صرف تجربیات علمی نمیتونیم پل به واقعیت دینی بزنیم. ولی اگر من بخوام با حرف تو همراهی کنم که فکر کنم منظور تو هم همینه، البته تجربیات علمی منو میتونه با آستانه آگاهی برسونه، کاری که جیمز میکرد همین بود دیگه. اصلا مزیت جیمز که به بقیه بود، به فروید و به حتی یونگ و بقیه، اتفاقا همین بود که میخواست کار علمی انجام بده. بعد الانم کار نیوبل که الان خود تصویر کتابش رو پشت سر گذاشتی همینه، که میخواد ما یک تجربه عصب شناختی هم شده، یا فکر نکنید اون مکانیزمایی که تو تجربه حسی هست تو تجربه دینی هم رخ داده، میخواد از این ورم نتیجه بگیره که اون شبیه به همه یا تأثیرات مثبتی گذاشته. اینها در واقع مکمل هم دیگه هستن، اما البته کسی که بخواد کاملا وفادار باشه به اون، یا کاملا متعهد شاید اینطور باشه، اینطور بگم بهتره، یا در اردوگاه در واقع ساینس بمانه و کاملا، ممکن شخص بگه خب نه من باز کافی نیست. و البته این کافی نیست تو همه جا میشه گفت، و اتفاقا یک جنبه از عنصر اراده مهمه که اتفاقا من دوست داشتم وقتی بشه راجع به نسبت عقلانیت رو دین یا در عقلانیت و تجربه دینی حرف راجع به حرف نزدم، فقط راجع به تجربه دینی حرف زدم بیشتر، و عقلانیت هم که حرف زدم بیشتر حول و حوش خود به اون مقداری که به خود تجربه دینی کمک میکرد من بحث کرد. این که اصلا عنصر اراده توی این موضوعات مهمه، یعنی ما توی تجربیات علمی من با تلاش کنم چیزی رو بشناسم و البته همتم بر اینه که بشناسم و میدونم نتیجه میده. آیا این عنصر ارادی من تو این فضا وارد میکنم تو فضای معنوی که من چقدر من رو به اون آستانه آگاهی برسانه؟ در واقع به نحو یک عنصری از انتخاب وجود داره و به همین خاطر بسیار از فیلسوفان تاکید دارن که یا گوهر دینداری و معنویت زیستن یا یکی از مؤلفه‌های جدیش اکسپتنس، پذیرش. و اینجا پذیرش هم در واقع به همین معناست، همون بس که اون گوش میده آقا من دیگه نگم به هر قیمتی این ور هست. آلستون که میگفت که اساسا حتی بس فنی فلسفی داره راجع به ارکان باور صادق موجه، که باور صادق موجه پذیرفتنی، بعد پذیرش هم یه بخشش تو سنت دینی خیلی معنادارتر هم هست به اقتضای موضوع. موضوع چیزی که میگه ما خبری هست از عالمی که طبق تعریف عالم غیبه، طبق تعریف میخواد بگه در دسترس همگان نیست، یعنی ادعام از همون اول اینه که غیب. این اکسپتنس یا ایمان بیاور تا بفهمی یا چیزی که عرفا خیلی روش تاکید داشتن مخصوصا، یا دعوت، ابلاغ کردن به دیگران، دعوت کردن به دیگران، در واقع یک تاکید بر یک فعالیت مخاطب داره، یک پذیرش اولیه، نه پذیرش در واقع متعبدانه. من البته اخیرا مقاله هم نوشتم درباره تقلید، عنوانش اینه، راجعی مفصل حرف زدم. تعبد و من نمیگم، ولی میزانی از همراهی و پیروی، نه به معنای با سرسپردگی گفتیم نسبت به شواهد عقلانی، استدلالهای فلسفی، اخلاقی، باوری پیشین، باوری پسین، گواهی دیگران، علم باید حساس باشیم کاملا، ولی میزانی از همراهی باید داشته باشیم، کاری که من همراهی که با تو قلمرو دیگه انجام میدم، که البته تو اونجا ممکنه من چک کنم به نتیجه دیگه برسم و دست از موضوعم بردارم. بنابراین این نکته که خود اشاره کردی خیلی خوب بود، گفتی انتخابم توش هست، واقعا همینه. یعنی ما یک سطحی از اراده، انتخاب و پذیرش حداقلی یا به تعبیر دینی ایمان آوردن، ایمان یا اگر لذین آمن و آمنو، یعنی شما تاکید بر این میاره که ایمان بیاری کاری انجام بده، وگرنه یعنی امر که نمی کنه که. و به نظر اینو چون تو بحثمون اشاره کردیم، وین رایت میگفت که باید نحوه آزمون پذیری ما به تناسب موضوع باشه، و اینجا موضوع اگه در نظر بگیریم، سنت های دینی رو در نظر بگیریم، این مؤلفه جدی تر میشه. میره این که باز توی بحث آی بی ای، استدلال از روی بهترین تبیین که توی علم رایجه، بازی دعوایی هست. یعنی فیلسوفان میگن که این آی بی خود مؤلفه هاش با هم تضادایی داره. مثلا یکی از مؤلفه های استدلال از روی بهترین تبیینه که من بتونم تبیین ساده ای داشته باشم، هرچی تبیین من ساده تر باشه بهتر، اما یه مؤلفه دیگه شه که توان تبیین کنندگی، یعنی گاهی توان تبیین کنندگی در تعارض می افتد با خصوصیت سادگی، ترجمه کنید، و گاهی شاید خیلی ساده باشه، مثلا توی اخلاق نسبت به اخلاق خیلی ساده است، قشنگ جذابه، واقعا از مزایاش میگن ساده است، تبیین ساده ما میده، ولی شاید توان تبیین کنندگیش پایین باشه، یعنی اون شهودات اخلاقی من خوب تبیین نکنم. توی همین مسئله فیزیکالیسم من شاید ساده باشه، ولی ساده هست واقعا، اصلا خصوص به این خاطره که اصلا در واقع این جذابیت داره و نیاز به تکلف نیست پذیرشش، ساده است دیگه، همه چیز ساده، همه چی اینه که من میبینم. عادتا کار سخت به عهده کسیه که میخواد از این باورهای خلاف روال معمول حرف بزنه، یا به قول سوینبرن از ادراکات خصوصی در کنار ادراکات عمومی حرف بزنه، که ادراکاتی است که ظرفیت روانشناختی خاص میخواد، زیست شناختی میخواد، تیپ روانی خاص میخواد و و و و و حتی بخت و اقبال میخواد که طرفی چیزی بفهمه، کشف کنه، حالا چی میخواد تو دین باشه، من بگم توی تجربه هنری یا زیبایی شناختی باشه یا هر چیز دیگه. حالا من خواستم اینو اضافه کنم که کدوم باید اولویت بده. لااقل بسیار از فیلسوفان نظرشون اینه که ما سادگی وحی منزل نیست، ما در مجموع باید ببینیم که کدوم تبیین محکم‌تر معقول هم هست. یعنی خیلی جالبه، میگن که اوکی ممکن همه شرایط فرض تمام شرایط استیفا بشه، سادگی، سازگاری درونی، سازگاری بیرونی، فلان فلان فلان، ولی میگن آخرش آدم باید این سوال از خودش بپرس، معقولیت هم داره خروجیش، آیا واقعا به صورت جدی، حالا که من به عنوان یک پک میبینمش، چقدر وفادار به واقعیت؟ یعنی میدونم یه خود شاید نسبی بشه، کمون که گفتن استعداد نظر بهترین تبیین کمی جنبه روانشناختیش پررنگ هم هست، ولی این مهمه که چقدر توان تبیین کنندگی داره. این نکته. نکته دیگه این که پلنتینگ بحث جالبی داره. بذارید حالا من این خود بحثمو آخوندی هم بکنم آخر بحثه. پلنتینگ میگفت که مثلا نزاع علم و دین یک نزاع روبناییه. مثلا نزاع واقعی که این فیلسوفان دین باید داشته باشند، که فیلسوفان دین مدافع باورهای دین با مدافعین ساینس که مخالف باورهای دینی هستند، بحث اعتبار علمه. به چه معنا؟ گفت که شما اول یک سری موضوعات هست که علم نمیتونه تبیین کنه. مهمترینش همین مسئله دشوار آگاهیه که جدیه واقعا، چون زیربنای خیلی چیزاست، اساسا زیربنای فهم من هم هست، جز مفروضات بنیادین شناخت من. از اون مهمتر گفت که شما باید نو داروینیسم مبنا بذاری، با این مبنا کارکرد مغز صدق نیست، بقاه. و من ناچارم که بگم کارکرد مغز فقط بقا نیست، صدق هم هست، وگرنه خود تئوری داروینیسم هم زیر سوال میره دیگه. چون ادعا اینه ما مغز ما باورهایی تولید میکنه، اگر من بگم صرفا و فقط برای بقای خودشه، پس در واقع ممکنه خیلی از باورهای ما خرافه باشه، از جمله همین باوری که دارم. بحث فلسفیه بالاخره، ما نمیتونیم بگیم حالا یه چیزی گفته بازی با الفاظ که نیست، واقعا بحث فلسفیه. و میگه من یک پیشورز متافیزیک مهم نیاز داریم که تضمین کند، اصلا واژه تضمین و گارانتی رو استفاده میکنه تو بحثش، میگه باور صادق بشه، توجیه میگه تضمین، میگه تضمین کنه که باورها صدق تولید میکنن. حالا من میگم صدق هم تولید میکنن، ادعاش رو تلطیف میکنن. میگه باور الهیاتیه که در واقع یک موجود هوشمندی، یه سوپرنشالی باشه که ضمانت کند، تضمین کند به لحاظ متافیزیکی که این مجموع قوانی که داریم به سمت صدق حرکت میکنه، باورهای ما معطوف به صدقه. و چه چیزی از صدق مهمتر؟ میگه شما ممکنه بگید یه باوره، ولی یک باور سنگینه. شما که بگید خب بهترین تبیین موضع فیزیکالیست ها خیلی چیزا تبیین میکنه، حالا تو گیر داده به صدق، آخه یکیه، ولی پیشفرض ها و لوازم سنگین معرفتی داره، از جمله خود موضع فیزیکالیسم رو در بر میگیره. و پلانتینگا میگفت که جالبه، اصطلاح شاید خیلی آخوندی و البته شجاعانه است، میگفت که باورهای علمی و اساسا علم اگر بخواد معتبر باشه باید پیشفرض الهیاتی داشته باشه، و علم وابسته است به الهیات و مشخصا خدای متشخصی که بالاخره یک تضمینی داده. و بحثش هم البته با متد علمیه، IBE. میگه شما نمیتونی پیشفرض فلسفی، نمیتونی چیزی رو بگی که مبنای فلسفی خلافش رو میگه. در واقع نمیشه انکار کرد، در واقع لااقل دینداران خشونت های زیادی داشتن، جنگ های زیادی داشتن و تأثیر فردی و اجتماعی بدم کم نداشتن. من ادعای کلی نمیتونم بکنم، اما به لحاظ روشی این مهمه، نه راجع به دین، هر مقوله دیگه ای. اصلا یک مقالتی هست میگم تحت عنوان مقالتی کن و وچ، یا به قول منطقیون قدیم اخس ما به ذات به جای ما به الارض. میگفتن چی؟ میگفتن که یک موضوع وقتی میخوایی تبینش کنید، یک جنبه فرعی تبعی جنبه فرعی اون رو مبنای ذاتش قرار بدی و تحلیلش کنی که مغالطه است. میدونم عجیب حرف زدم برای دوستان، احتمالا عجیبه، بذار به زبان ساده بگم. موضوعی که چند وجهیه، مثل دین، مثل حقوق بشر، مثل چه میدونم هر واقعی دیگه، این البته میتونه جنبه های مخرب داره و جنبه های مثبت داشته باشه. این البته باید نشان داده بشه، این باید نشان داده بشه که اون خشونت، اون تباهی ها چه مقدار در دسته فهم های درست از اون دینه. این مهمه ها، نمیخوام بگم که ابطال ناپذیر ببرم ایشا، بگم خب اگر فهم در واقع هر وقت چیز بدی بود بگیم اصلا ایراد از در واقع دین نیست، هر عیب که از مسلمانی ماست، نمیخوام این حرف رو بزنم. این البته جنبه های مختلفی داره. یکی از تبیناش تبینه که در واقع من عاملم، در واقع من باورهای دین رو چطور میفهمم، چطور تفسیر میکنم، آیا پیشفرض عقلانی من از اون روز اول ایمانگرایی بوده، نسل‌گرا بودم یا نه؟ این خیلی مهم، این دیگه ربطی به خود اون دین نداره، ربطی به حقوق بشر هم نداره، ربطی به هیچ متن دیگه ای نداره. اینکه نوع مواجهه من با متن چیه، من از اول به خودم گفتم که باید در چارچوب اخلاق بفهمم یا نه، آیا از قبل با خودم ترسیم کردم به لحاظ فلسفی که رابطه دین و اخلاق رو چطور باید ترسیم کنم، آیا خداوند چارچوب اخلاقی داره یا نه برعکس اخلاق چارچوب دینی داره. خب و این البته یک بحث مهمی تو فلسفه اخلاق رابطه دین و اخلاق که بحث بسیار دلانگیزی هم هست و موضوع مورد علاقه خودم هم هست، اینکه آیا طبق تعریف خداوند میتواند اوامر و نواهی غیر اخلاقی داشته باشد و غیره. نه پیشفرضی فلسفی که اتفاقا یکی از روش های آزمون پذیری ادیان هم همین که من تو بحثم به شکل دیگه اشاره کردم، گفتم که اگر من اون باور دینی من با تصور اجمالی من از اون موضوع در تضاد بود، نباید اون تجربه من یا باوری که از اون تجربه تولید شده در تضاد بود با تصور اجمالی من از اون موضوع، باید کنارش بذارم. مثلا من تصورم که خداوند خیر خواهد، ولی داره دستوری میده که یا توی متنی رفتم سنتی رفتم که توش داره خلاف انجام میشه، تباهی داره انجام میشه، یا حالا راجب سنت هم حرف میزن، خب اینجا من نمیتونم و نباید بپذیرم و اصلا میگم خدا نیست، شیطان اصلا. و این موضوع چند بچیه، انگیزه های من دخیل، باورهای من دخیل، ارزم به حضور شما اولویت ها نظام ارزشی من تاثیر داره. اگر من بیام یک جنبه رو بگیرم بگم که این پلیدی های خروجی دینه، یا فقط جنبه مثبت رو بگیرم و بگم دین یعنی این، اینجا مقالطه کنها ورش صورت گرفته. چرا؟ چون من باید نقش عوامل دیگه هم به لحاظ فلسفی نشان بدم که اونا منتفیه یا خیلی ضعیف، یعنی من باید نشان بدم من مخالف که این خشونت زائیده ذاتی به نسبت ذاتی، یا ذاتی معنای ذات من متافیزیکی نمیگم، لازمه ضروری این باورهاست یا فهم درست یا فهم موجهی که باید با این از این متن داشته باشیم اینه و عوامل دیگه هم که نقش دارن رو نشان بدن که اونو ضعیفه یا نیست یا ضعیفه. اگر این کار نکنم مقالطه کنه بچه، چه بخوام به سود تجربه دینی ازش استفاده بکنم چه علیه تجربه دینی. پس اینو باید ما حواسمون باشه، فقط میشه اینجایی که به نفعمون انجام بدیم، و البته از اون ورم مخالف باید بدونه که ما همین کار با حقوق بشر هم میشه انجام داد و انجام دادن و میدن، یعنی اینکه من نوع مواجهه من با حقوق بشر چیه، اولویت های من تو حقوق بشر چیه، نظام ارزشی قبلی من چه هست، و خب چقدرش ناشی از در واقع اغراض منه، به تعبیر دینی هوا و هوس های منه، به تعبیر روانشناختی بایاس های منه، به تعبیر فلسفی رذیلت های فکری منه، و چقدرش نه واقعا حقوق بشر داره اینو میگه، اجماع عقلا، اجماع در واقع اون سنتی که مدافع حقوق بشر چی میگه، متخصصان حقوق بشر چی دارن میگه، و اینو ما باید جدی بگیریم. در خصوص تجربه دینی هم من خیلی مهمه این مسئله که ما باید خود انباشتی هم نگاه کنیم، نمیشه فقط یه مؤلفه رو بگیریم، میگیم خود شخص صاحب تجربه چه خصوصیاتی داره. من نمیتونم بگم بودا چه این افکاری داشت بعد بودایان آدم کشی میکنن، کمه که اونا هم دارن بنیاد گیرا دارن، پس در واقع تعالیم بودا هم همینه. خود شخصیت خود بنیانگذار دین و مذهب یا کسانی که این تجربیاتی داشتن، آموزهای اصلیش یا کسانی که در واقع روی اینها متفکرینی بودند یا هنرمندانی بودند یا الهیدانانی بودند روی اینها کار فکری کردن، این در مجموع خروجی ها چی رو میگه؟ اگر واقعا ببینیم که نه این تجربیات جز خصوصیات ضروری این آموزها هست یا فهم درست از اینها اینه، قاعدتا باطل میشه و تبدیل میشه یک باور یا خرافی یا باور به تعبیر دینی شیطانی، اونها باید ازش بگیریم. و این نکته اضافه بکنم بازم، اینکه باز فراموش نکنیم تجربیات دینی و معنوی به تعبیر فلسفیش خطاپذیر، هم خود تجربه خطاپذیره و هم باورهایی که من میخوام اون تجربه رو تفسیر و تعبیر بکنم خطاپذیرن. این دیگه اختصاصی به دین نداره ها، ما با حقوق بشری طرفیم و فهمی از حقوق بشر داریم، با شاهنامه طرفیم و فهمی از شاهنامه طرفیم، همون آموزهای شاهنامه و تجربیات هنری ابوالقاسم فردوسی خطا پذیره، هم برداشت هایی که ما میخواییم و تعابیری که از اون داریم خطا پذیره، و فری نباید نتیجه گیری کنیم چرا چه به حقوق بشر، چه فهم از شاهنامه فردوسی، چه متون مقدس، و واقعا این خطا پذیری به رسمیت بشناسیم، ببینیم این لابلا چیزی گیرمون میاد، این بین این خطا پذیری ها و این دستاوردهای کسی چیزی گیرمون میاد یا نه، وگرنه بعد من این در واقع ماجرای شمس و مولانا، حالا اخیرا داشتم فیلمش رو می‌دیدم که چقدر فیلم ضعیفیه واقعا و چقدر تحریف شده است با فیلم مست عشق، حالا این باعث شد یاد اون بیفتم. تو اون فیلم نشون میداد که شمس زنش که در واقع دختر مولاناست بیمار میشه و فوت میکنه. خب ولی توی حداقل منابع مشهوری داریم که اساسا شمس زنش رو کتک میزنه و میمیره به خاطر کتک زدن که زنش میمیره. خب این تجربه ما از طرفی شمس استاد مولانا بود و جدیه، برخی اساسا میگن اصلا چه بسا تو متون دینی یا تفسیرهای دینی که ازش میکنم این شخص اصلا چه بسا شبیه حضرت خضر بود یا کسی شبیه بین ما چیکار کنیم. از طرف این آموزه های ناب رو داره از این بعد زنش کتک زده مرده زنش، حالا تو فیلم که نشون نمیداد ولی خب این بود. من میگم اولا خطاپذیر تجربه عرفانی بپذیریم و دانش و فهم اون شخص رو در نظر بگیریم. همه این کار انجام ده. توی این زمانه کتک زدن زن مثلا چیز عرفی بوده، میتونی الان نمیخوام از دلش این چیزا در بیارم ابدا، خیلی هم عذرخواهی میکنم از خانم هایی که این حرفه ما رو دارن میشنون، از ظاهر کلام من بوی خشونت میاد. اون توی اون فهم طرف اصلا اشتباه کرده یا فهمش از این قضیه این بوده. یعنی ما باید این تجربیات رو در کنار اون باورها و نظام اعتقادی شخص که کنار هم بذاریم و یادمون باشه که هم توی همه اینها، هم توی تجربه عرفانی و هم توی باورهای دیگه ای که شخص داره، همیشه خطا هست و حتی جنبه غیر اخلاقی هم چه بسا هست. آیا من باید بیام به کلی و به تمام اینها دیگه خرافه است و تمام این آموزها زیر سوال میره؟ ما حتی راجع به عصمت، در واقع توی اسلام هم راجع به عصمت معصومین هم که گفته میشه، میگن عصمت در واقع از گناهان بزرگ طبق حداقل منابع تاریخی نزدیک در واقع معصومی که ذکر میشه، میگن که اینها خطا میکردن و شواهد درون دینی هم داریم که استغفار میکردن، خطا میکردن، اشتباه میکردن و حتی گناه به معنای خاص کلمه داشتن، نه به گناه کبیر عجیب غریب، ولی خب خلافهای خطاهایی که توی لول و مرتبه اونها هست بوده. خب و حتی تجربه خود پیغمبر اونم یک تجربه بوده، پیغمبر یک تجربه داره میکنه و اون هم با فهم خودش داره یک امر قدسی رو یک مواجهه باشته و این خطابه توی همه اینها هست و باید بپذیریم که من اگر منبعی رو در علل اصول موجه دانستیم، همراه اون خرافات هم خواهد آمد، چیزهای غلط غلوط هم میاد، همچنان که من تجربه حسی رو بپذیرم توش سراب و خطاب و اشتباه و سوگیری و بایاس و انواع این چیزها هم خواهد آمد، من به عقل رو بپذیرم توش انواع مغالطات و سوگیری ها و این چیزها هم خواهد آمد و اگر من گواهی هم بپذیرم توش تغییر و تعبد لابلاش به این خرافه باوری غلط هم در میاد، حافظم بپذیرم توش فالس مموری 1001 خطا و خلاف دیگه در میاد، ولی ما ناچاریم که اینها رو بربال کنیم، کاری که همه جا انجام میده.
حقیقا درسته. یه نکته به ذهنم میاد در ادامه همین صحبت خوبت که از نوشته های کن ویلبره و کن ویلبر مال خودش رو فیلسوف اگزیستنشیال میدونست. از شبیه این هم البته در میون چند روانشناس و جاهای دیگه من دیدم که در تحلیل افرادی که معنوی هستن مثل شمس مثلا که اشاره کردی، دو محور قائل میشن. حالا یک درک دست کم ساده روانشناختی دارن ارائه میدن دیگه. یک محور اون رشد معنویه. حالا شما ممکنه اینجا خیلی دعوا داشته باشید که چه مراحلی داره، چون روانشناسا خیلی دوست دارن که مراحل تبیین کنن و بگن بالاخره در صورت یه نظمی به کار میده، اول این ادراک هست، بعد این حالت هست، بعد این یه چیزی در شبیه اون حالات و لطائفی که توی عرفان خودمون هم هست، یه چیزی شبیه اون ارائه میده. پس بنابراین مراحل مختلف معنوی. اما محور دوم به نظرم که جالب توجهه و ما شاید بعضی موقع کمتر توجه میکنیم این است که مثلا ما فکر می‌کنیم کسی که معنویه دیگه آدم خوبیه، یعنی یک درک عمومی این شکلی وجود داره، اما اون میگه محور دوم. محور دوم رو متفاوت ترسیم می‌کنن. کن ویلبر اینجوری ترسیم می‌کنه، میگه شما یک رشدی رو عموماً در افراد دارید، حالا رشد شناختی، رشد عاطفی، ولی این رو چندین مدل رو کنار هم می‌ذاره، یک چیز مشترکی رو، اسکلت مشترکی رو از اینا بیرون می‌کشه که خلاصه‌اش، حالا یک ورژنش، یک تقریری ازش اینه که ماجیک میتیک راشنال. ماجیک یعنی اندیشه‌ای که جادویی می‌اندیشد، میتیک اسطوره اندیشیه که نکتهش اینه که خیلی قومیت مرکزه، اندیشه قومیت مرکز که در ادیان هم وجود داشته به طور خیلی جدی. و نهایتا هم رشناله که دیگه نزدیک میشه به مدرنیته و پس مدرنیته، ولی البته مدرنیته بیشتر. این سگانه ها رو میگه تو خیلی از مدل های روش شما میبینید، واقعا هم راست میگه، نه اینکه نعل به نعل همش منطبق باشه ها، ولی این ستایی انگار هست همه جا، حتی تو خود مدل مازلو هم شما نگاه کنید اون پایین ترش و میاد به بیلانگینگ میرسه و بعد به سلف استیم میرسه و اینا، اینم یه شباهت هایی رو اونجا نشون میده. در صورت میگه تو اون هم باید پیشرفت کرده باشه اون فرد معنوی، یعنی اگر تو مثلا اتنوسنتریک مونده باشه که میشه قومیت گرا و نگاهش اساسا به معنویت و دین همون در حیطه این هستش که یک رگیولیشن اجتماعی، یک مجموعه از فرایندها و نظم دهندگی اجتماعی دین فهمیده میشه که کاملا در تضاد قرار میگیره با نگاه ویلیام جیمزی، که ویلیام جیمزی کاملا اون سمت دیگر طیفه که فردیت گرا است و بر اساس تجربه دینی و تجربه روحانی بنا گذاشته میشه. میگه اینا همش تغییر ایجاد میکنه، تفاوت ایجاد میکنه، خیلی تفاوت ایجاد میکنه و اینجوری میشه بهتر این افراد رو درک کرد که چقدر عقب مانده یا عقبتر هستن یا جلوتر هستن در اون محور. آره این نکته تکمیلی بود، اگه نکته داری بگو، من دو تا نکته دیگه دارم و دیگه بحث رو به پایان ببرم. نه اوکی خیلی خوب، عرض شود که این دوتا رو بگم. یکی این هستش که آها این نکته رو اشاره کردی که اساسا روانشناسی یه موضوعی رو وقتی ما توضیح میدیم آیا explain away میکنیم، اون موضوع رو دیگه کاملا توضیح دادیم و دیگه اصلا به قول اینا میگن دیبانکش کردی، یعنی رسواش کردی اون مطلب رو، یه کنار زدی دیگه، چیزی نمونده ازش، میدونی؟ آیا ما این کار رو داریم انجام میدیم؟ یه مثال خوبی میزنه جاستین برت که از چیزهایی که من ازش یاد گرفتم همیشه تو ذهنم هم بود. میگه که مثلا ما تو روانشناسی تکاملی توضیح میدیم که آدما theory of mind، یعنی یک ذهنی رو نسبت میدند به دیگران، یعنی من که اینجا نشستم فکر میکنم شما ذهن داری، حس داری و بر اساس اون درک ها و ذهنیت مندی هاست که داری ریاکشن میدی و نسبت به من عکس العمل نشون، و ما میتونیم این رو نشون بدیم چه دلایلی داشته این به وجود اومده، در چه موجودات این کمتره به لحاظ تکاملی بعد این رشد پیدا کرده. حالا شکل‌های مختلفی هم ازش هست، چندین شکل از این هست که در واقع این تئوری آف مایند رو یا ذهنمندی رو ما نسبت میدیم به دیگر، منتالیزیشن اسم دیگرش، ذهن نسبت دادن به دیگر، منتالیزیشن، ذهنی سازی یا همچین چیز. ولی میگه که وقتی ما این رو توضیح دادیم که این یک مکانیزم در روانشناسی ماست و این کار رو برای ما میکنه و ما حتی نیم خودآگاه ذهن نسبت میدیم به دیگران، که اون مثال معروفش اون ویدیو هست که چند تا مثلث هستن و اینا حرکت میکنن، یکی به اون یکی شاخ میزنه، ما فورا ذهن نسبت میدیم بهش، میگیم که اینا یه سری جنگاور هستن و دارن از هم دفاع میکنن یا حمله میکنن اینا. میگه وقتی ما این رو فهمیدیم، آیا این لزوما به این معناست که آدم های دیگه که اون بیرون هستن ذهن ندارن؟ چون این روانشناسی من است که داره ذهن نسبت میده به اون فرد، پس بنابراین به این نتیجه میرسیم که اون ذهنی در وجودش نداره، درک نمیکنه، ادراک کننده نیست. خیلی سوال خوبی میپرسه، چون اولا ما به لحاظ اپیستمیک دسترسی نداریم به آگاهیمون و نمیدونیم که چه درکی، ولی در عین حال هم اینکه این مکانیزم رو ما داریم توضیح میدیم به لحاظ روانشناختی نشون نمیده، یعنی بحث رو منتفی نمیکنه، که یعنی یه چیزی از بحث باقی موند. خلاصه فکر میکنم تو این اتفاق نظر وجود داشته باشه، یه بخشی باقی موند، چون ما احساس میکنیم که نه اونم ذهن داره، اونم یه انسانی مثل ماست، اونم درک داره. ما اینجوری داریم عمل میکنیم، سعی میکنیم تا جایی که میتونیم، حالا بیشتر ما خیلی از انسان ها، آسیبی به اون فرد نزنیم که آزار نبینه، احساسات بدی رو تجربه نکنه. پس بنابراین ما اینطوری داریم عمل میکنیم که گویی اون واقعا ذهن داره، واقعا احساس داره، واقعا زنده است، در صورتی که به لحاظ اپیستمیک هیچ دسترسی به آگاهی و درون ذهن اون فرد نداریم. به این معنا تفکیک بین علت و دلیل برای من معنادار شد وقتی مثال خوندم. علت ها رو ما میتونیم توضیح بدیم، علت های روانشناختی رو میتونیم توضیح بدیم، ولی بعدا دنبال دلیل هم میتونیم بگردیم که اون داره ادراک میکنه یا نمیکنه، یا یه چیزهایی برای ما قانع کننده میتونه باشه که لزوما از فیلتر مثلا درک روانشناختی ما گذر نمیکنه، صرفا یه تحلیل های فلسفی. اینم یه نکته دیگه بود که اگه نکته داری بگو راجبش. یکی دو تا نکته ریز دیگه هم راجبش هست. یکی این که کلاه پرزینگر رو نتونستند تکرار کنند، این پژوهش رو پژوهش کردن دیگه، همین کتابی که در واقع پشت سر من هست همین این نوشته و توضیح داده که این تکرار نشده و بنابراین میتونسته سوگیری های خیلی زیادی تو اون پژوهش هلمت خدا باشه، از جمله اینکه افراد تلقین شده بهشون، از جمله اینکه فضا عجیب غریب بوده، خیلی اتفاقاتی میتونه این کار رو بایس کنه و به طور علمی نتونسته که این پژوهش تکرار بشه در و چون چیز حساسی هم هست میدونم خیلی سراغش رفتن، ولی این کتاب نوشته بود که نتونسته و تکرارپذیر نبود. یکی این بود، یکی هم راجع به LSD. من راجع به LSD فکر کردم و خوندم و این تجربیات در واقع روانگردان ها که میتونن. حالا یه چیز کلی بگم، خیلی بس رو طولانی نکنم. یه پیوستار بسیار زیادی از تجربیات رو اینها به وجود میارن، روانگردان ها، که یه بخش خاصیش رو میتونن اسمش رو بذاریم ترانسفورماتیو اکسپریانس، تجربیات زیر و رو کننده، که اونها خیلی به تجارب دینی نزدیک است و تفاوت های خیلی معنادار هنوز پیدا نشده. البته خیلی جای کار داره، یعنی راه پژوهش هنوز خیلی مونده تو این زمینه که بتونم با دیتیل بگم، ولی خب هنوز چیز تفاوتی پیدا نشده که اون تجربیات ترانسفورماتیو با تجربیات روحانی دقیقا تفاوتشون در چی، همچین چیزی هنوز روشن نیست. اما من سه تا نکته رو خودم راجع به اینها بهش رسیدم، اینو سریع میگم. یکی این که این رو سم هریس هم اشاره میکرد، اونم چیز جالبی میگفت راجع به این، میگه که اگر این مواد رو افراد مصرف نکنن، بسیاری از افراد هیچ وقت در طول زندگیشون به هیچ تجربه ترانسفورماتیو و زیرو رو کننده و معنوی دست پیدا نمیکنن. یعنی میان در جهان زندگی میکنن، تا آخرم میرن و هیچ اتفاق. من البته اصلا تشویق نمیکنم، یعنی اصلا بحثم اونجا نیست. نکته سمهریس رو دارم میگم که ممکن که داره میگه که پس بنابراین همچین تجربه ای رو ممکن افراد اصلا در زندگیشون نشه، یعنی انقدر این تجربه ممکنه خاص و زیرو رو کننده باشه. یه نکته مکمل میگه، میگه البته این تجربیات هم چیزی نیست که نشود با مراقبه و تمرین های عبادت و اینها به وجودش آورد. یعنی اگر یه کسی هم اون تمرینات هست و اینها، اونم میتونه به این تجربه شبیه این دست پیدا کنه. این دو تا نکته. سومیش که به نظرم جالبه این است که اینا نمیتونه پرکتیس باشه، ولو این که به لحاظ عقلانی با به هیچ دلیلی نرسیم که این روانگردان ها در صورت فرض کنیم که مثبت باشن، که الان هم دارن یه سری کارکردهای در واقع درمانی و اینا رو براشون پیدا میکنن و ترس از مرگ یهود از در فرد از بین میره، یه سری کارکردهای درمانی، یه شوکی برای افراد به وجود میاره که مثبته و جنبه های منفیش خیلی کمه، اما پرکتیس نمیتونه باشه. اینو من می‌خواستم تاکید کنم، پرکتیس نمیتونه. شما نمیتونید هر وقت که میخواید معنوی بشوید یک بار برید مصرف کنید، بنابراین به خاطر اینکه اون موقع دیگه حتما ساید افکت داره، نتایج منفی داره، بنابراین شما دوباره پرکتیس نیاز دارید، دوباره به یک سنتی نیاز دارید، دوباره به یک مجموعه از تمرین ها و احتمالا نمادهای معنوی دینی نیاز دارید که در یک مسیری بتونید حرکت بکنید. یه پژوهش نهایی هم بگم، اونم این بود که افرادی که این روانگردان ها رو میخواستن تجربه بکنن، اونهایی که تمرین های مراقبه داشتن خیلی تجربهشون موفق تر بود و تجربه بهتر و عمیق تر رو در اثر گذروندن. یعنی باز دوباره میبینید شما حتی اگر اونم بخواد اتفاق بیفته، تجربه روانگردان در بستر یک سنت و تمرین ها و اندیشه ها و فلسفه، اون معنا میتونه پیدا بکنه. و نه نکته نهایی که تکرار میکنم اینه که پرکتیس نمیتونه باشه، نمیتونه باشه، چون اون وقت دیگه مضراتش خیلی آشکار هست و در واقع اعتیاد و غیره و اینها که بعد وجود خواهد.
خیلی ممنونم، چقدر نکات خیلی خوبی گفتی و من چقدر خوشحالم که با کسی مثل تو که واقعا دانشمندم هستی گفتگو میکنم. خاص کلمش هم آمش هم خاصش هم برنی دانش مصلحت معرفت هم برنی ساینس منظورمه مخصوصا. این باعث میشه که در واقع هم اشکالات بحث من در بیاد، هم که در واقع شواهد تجربی یا بحثی هم که میشه تو حوزه ساینس رو بشنویم. من نمیدونستم که این در واقع تکرار در واقع دوباره نتوستن تکرارش کنن، تکرار پذیر نبوده، هم ماجرای کلاه خدا و نکات دیگه که مطرح کردی و برای منم جالب بود. و نکته آخرت مخصوصا که پرکتیس نیست دیگه، این ورزش معنوی نیست و اساسا تجربه و تئوری و دیدگاه بس تجربه های روحانی که اساسا اینا رشد میکنن دیگه. پیش فرضش چیه؟ اینه که قراره در واقع این تجربیات بس پیدا کنن، رشد کنن و صاحب تجربه هم به واسطه بس این تجربیات معنوی دینی روحانی خودش هم دچار یک بس شخصیتی بشه، اون خصوصیات روانشناختی و اخلاقی. ولی این در واقع خلاف اینه در واقع، یا اون در واقع حداقلی که خود اون صاحب تجربه کم کم در واقع نه دچار بس قبض میشه و در واقع اتفاق نمیفته. و در تکمیل صحبت اینم باید اشاره کنیم واقعا یکی از دلایلی که مخالفین یا منتقدین دست روی این تربین ها میذارن که ببین شما دقیقا من تو فضای مغزی رو قسم بلان قسمت مغزی فعال شده با عکس افامارای نمیدونم با تربیه روانشناختی و و و و اینه که یک پیشفرزی رو برای نوع مواجهه با باورهای دینی اتخاذ کردن که تقریبا جمهور الهی دانان حتی دینداران هم قبول ندارن. با اون پیشفرض نیوتونیه، یعنی من انگار خدای رخنه پوش، خدایی که نیوتن گفت که خداوند جایی وارد میشه که ال دستش کوتاهه. و خب به همین خاطر منتقد میاد چیکار میکنه، میگه ببین اینجا علمشو نشونت دادن. آخه من که این حرفو نزدم، نه من فیلسوف گفتم، نه حتی دیندارم این حرفو نمیزنن. دیندارم میان پیش پزشک، میان پیش متخصص، میان دعاشون هم میکنن. اتفاقا موضع سیره عملی دینداران هم ابدا پیشفرض نیوتنی نیست ابدا، مگه مواضع خیلی عجیب و غریب، مثلا خیلی خاصه، مثلا که باشد باشه، حداقل روال عقلایی و قابل دفاع حداقل این نیست که نیوتن چه نگاهی داشت. و بعد لاپلاس بعد از اون گفت که اساسا ما دیگه به اون خدای نیوتن هم دیگه نیاز نداریم که بخواد رخنه پوشی کنه، دیگه انقدر علم پیشرفته به اون همون هم احتیاجی نیست. ولی اگه ما این پیشفرض رو نداشته باشم، یعنی به اختفای بسیاری از الهی دانان، فیلسوفان، فهم خودمون، من بالاخره این منم که باید تجربه بکنم و سازوکار محیطی زیستی سنخ روانی من. الان بحثی مفصلی خودت بهتر میدونی راجع به سنخ روانی آدم ها توی تجربیات دینی و معنوی. بعضی واقعا کمتر میتونن، یعنی بعضی تیپ های شخصیتی کمتر میتونن یا نمیتونن اصلا. بعضی افراد خاص روحیات خاصی دارن، تیپ روانی خاصی دارن، اونها ظرفیت روانشناختی و معنوی بیشتری برای این تجربیات دارن. خلاصه اینکه اینم به نظر یکی از اون مفروضاتیه که این مفروض رو کسی حداقل به نظر من مفروض قابل دفاعی شد نظر به نظر جمهور در واقع اندیشمندان که تو حوزه دفاع از باورهای دینی یا الهیات کار میکنن ابدا قابل دفاع نیست. و منم اینم باز یه نکته دیگه هم به ذهنم رسید، اون این که باز به این رایت فیلسوف خوبیه، این فیلسوف واقعا جدیه، میگفتن که من یادم آقای نراقی میگفتن کتاب همین عقل و اعتقاد دینی که ما اون زمان ترجمه کردیم، اگر دسترسی داشتیم به همین کتاب وین رایت فلسفه دینی شاید اون بهتر هم بود حتی. یعنی خیلی آقای نراقی به عنوان تقریض بیاریم که شاهدی هستن. حرف جالبی میزنه، میگه که ما دو نوع علیت داریم و معمولا کسانی که میخوان تبیین عصب شناختی روان شناختی از باورهای دینی بدن، که بخوان باورهای دینی رو ردیوس کنن به این امور، تقلیلش بدن به این امور، این تفکیک در نظر نمیگیرن. که ما یه وقت میگیم X علت رخ دادن یا علت بسنده رخ دادن واقعه مثلا Y، به این معنا که X یک شرط لازمی است که مستقیما عمل میکنه. مثلا من میگم که آب در 100 درجه به جوش میاد، بعد میگم خب در واقع دما اینقدر شده و الان آبم در این 100 درجه به جوش آمد، میگم عنصر دما رو در نظر گرفت. میگه اما یک معنی دومی هم از علیت هست که اتفاق خیلی قابل استفاده است و البته تو بحث فلسفی هم ما اینو باید اتخاذ کنیم و این هم منظور ماست، و اون اینه که ایکس علت ایگرگ، البته به شرط ها و شروط ها، به شرط اینکه اون شروط لازم دیگه هم محقق باشه. مثلا نسبت ارتفاع ما بسنجیم که رو نقطه جوش آب اثر داره برای ایکس، آیا آب شوری داره یا نداره، چه موادی داخلش هست یا نیست، و خیلی عوامل دیگه. میگه ما اون معنای دوم از علیت اتفاقا مد نظر ماست که بله علت عصب شناختی داره به شرط اینکه A B C D این شروط دیگه باشن، به اضافه اون شرطی که خدا هم بخواهد. یعنی اونم به عنوان که موجودی که در واقع نقش داره. و اینجا ببینید دوستان توجه کنید، ما از اثبات حرف نزدیم، ما میخوایم بگیم اینا سازگارن. شما میگید سازگار نیست، ما میگیم نه سازگار هست. و به نظرم اینم قابل توجه این نکته رایت.
خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. در کل به نظرم خیلی خوب شد این جلسه رو برگزار کردیم. من کلی چیز از یاد گرفتم بدون تعارف، من همیشه بدون تعارف میگم، و نکات تکمیلی خیلی خوبی بود. من دیگه نکته ای ندارم، سوالی هم ندارم. شما اگر صحبتی داری در خدمت هستیم.
خیلی ممنونم. نه من عرض خاصی بر این جلسه دیگه ندارم. ازت واقعا ممنونم، نکات خیلی خیلی آموزنده به من یاد دادی. بدون تعارف واقعا من هم بدون تعارف میگم و واقعا جام داره از بانیان مؤسسه صدانت هم تشکر کنیم که واقعا این شرایط گفتگو رو برای ما مهیا کردن، مقدماتش و تاکید دوستان و تبلیغات و کارهای رسانه‌ای که میکنن. از اونها هم ممنون هست.
سلامت باشین، یادی هم بکنیم از خانم درویشی، خانم فائزه درویشی که مجری خوب این جلسات هستن و این جلسه رو استثنا نیومدن. گفتم یه تشکری هم از ایشون بکنیم و دیگه پایان کار دیگه. مخلصیم، سلامت باشین،
زنده باشید، متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ.